این در حالی است که دادگاه ممکن است اعضای حزب الله را به جلسه دادگاه احضار کند. شیخ حسن نصرالله هر گونه نقش حزب الله در ترور حریری را تکذیب می کند و گفته است دست هر کسی را که بخواهد اعضای حزب الله را دستگیر کند قطع خواهد کرد. وی گفت حزب الله هرگز مرعوب اسرائیل نخواهد شد. اتحادیه عرب در پی به بن‌بست رسیدن مذاکرات مستقیم میان اسرائیل و فلسطینی ها در اجلاس خود در قاهره تأکید کرد در صورتی به فلسطینی مجوز بازگشت به مذاکرات با اسرائیل میدهد که آمریکا از همکنون از استقلال کشور فلسطینی در مرزهای سال 1967 حمایت کند. اتحادیه عرب همچنین تصمیم گرفت از سازمان ملل بخواهد که برای نشان دادن دوباره مخالفت جامعه جهانی با خانه‌سازی‌های اسرائیلی در سرزمین‌هایی که فلسطینی‌ها مالکیت آن را طلب می‌کنند، قطعنامه جدیدی صادر کند. سلام فیاض، نخست وزیر تشکیلات خودمختار فلسطینی گفت: ما استقلال کشور خود را می‌خواهیم، نه بیانیه‌های تازه. این در حالی است که مجلس نمایندگان آمریکا با مخالفت اکید با استقلال یک جانبه کشور فلسطینی از دولت اوباما خواستند در صورت مطرح شدن چنین موضوعی در سازمان ملل با استفاده از حق وتو از آن جلوگیری کند. شنوندگان عزیز، خبرهای این ساعت را که توسط مهرداد حقیقی گردآوری و تنظیم شده بود با گزارش چگونگی وضع هوا به پایان میبرم. بنا به گزارش سازمان هواشناسی، هوای امشب لس‌آنجلس با آسمانی صاف همراه با ابرهای پراکنده حداکثر 56 درجه فارنهایت برابر با 13 درجه سانتیگراد است که به حداقل 44 درجه فارنهایت برابر با 5 درجه سانتیگراد میرسد. شنوندگان ارجمند، اخبار این ساعت رادیو ایران به پایان رسید. روز و روزگار بر شما خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670 AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شوند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670 AM نیستند.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-520-KIRN یا 5476 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت ده و چند دقیقه مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
متشکر از راهنماییتون. من به شما دلیلی که به شما تلفن کردم، مشکل من با بچه هام و شوهر سابقم هستش و داستان من یه مقداری داستان طولانیه که سعی میکنم خلاصش کنم. من حدود 22 خورده سال پیش 24 سال پیش از شوهرم جدا شدم و دو تا بچه از ایشون دارم که پسرم 32 سالشه و دخترم 28 سالشه و ما در نیویورک زندگی میکردیم. من 5 سال پیش موف کردم به کالیفرنیا و 4 سال پیش دخترم موف کرد با من زندگی میکرد و 1 سال پیش پسرم موف کرد اینجا اومد و ستایی با هم توی یه خونه زندگی میکردیم و حدود 2-3 ماه 3-4 ماه همه چیز خوب بود. بعد دخترم یه دختر دیگر رو به پسرم معرفی کرده بود و اینها با هم خیلی خوب بودن و با هم خیلی میرفتن و میومدن اینا و کم کم خیلی پسرم با این دختر خیلی نزدیک شد و هر روز تقریبا وقت میذاشتن رو هم دیگه و این یه مقداری باعث یه خورده اختلافات شد که دخترم به پسرم گفت که آره تو همه چیزو به این نگو و چندین دفعه این جریان تکرار شد. چیزایی که در مورد پدرش بود نمیخواست که پسرم به گرفرندش بگه.
نه سب کنید ببینید اگر احتمالاً اونا قصده یه مقدار زندگی زناشو ازدواج داشتن، پسر شما قرار راجع به پدرش احتمالاً در یه حدی صحبت کنه، از بقیه خواهر برادر احتیاج به اجازه نداره.
میدونم ولی مسئله مشکل من اصلا این نیست. حالا من هیچ طرف دخترم رو به هیچ وجه نمیگیرم، فقط دارم به شما جریان دارم میگم. خلاصه یه دفعه دو دفعه سه دفعه این جریان اتفاق افتاد و دلیلش هم این بود که دخترم با پسری که از همون خانواده اون گرفرند بود قبلن دیت کرده بود و به خیال خودش نمیخواست که جریاناتی از طرف پدرش اون خانواده بدونن و پسر منم عصبانی شد و با هم دیگه حرفشون شد و این برگشت گفت که تو چقدر به کار من دخالت میکنی. خلاصه با هم دعواشون شد و حدود 1-2 ماه این جریان دعوا ادامه داشت و در این مدت شاید دختر من خیلی احساس کرد که کنار گذاشته شده، خیلی احساس کرد که مثلا پسر من دیر می اومد خونه، می گفت که آره این میاد خونه منو بیدار میکنه، من صبح کار دارم نمیتونم برم سر کار و در همین مدت هم من کارم رو از دست دادم هم پسرم کارش رو از دست داد و دخترم موف کرد از خونه ما رفت بیرون در حالی که نصف اجاره خونه رو که 1800 نصف اجارش رو اون میداد، 900 دلار اجاره رو اون میداد و طبعاً این اجاره موند روی دوش پسر من و جریانی که پسر من داشت با پدرش در حدود 8 سال پیش، پدرش به خاطر قرض‌هایی که داشت، خونه‌ای که در کنتیکت داشتند و ما توش قبلا زندگی کردیم، یعنی خونه‌ای بود که ازدواج کردیم اون تو زندگی می‌کردیم، اینو چون که این نمیخواست که طلبکارو بیان ازش بگیرن به پسرم میگه که آره من 2-3 ماه فقط اینو به اسم تو میکنم، بعدش من فقط ببینم چه کار میکنم و این 2-3 ماه ادامه پیدا میکنه و تو حدود 5 سال شوهر سابق من این مورگیجی که حدود 2200 دلار بوده به پسر من میده و در این مدت هم هر کمکی که از پسر من میخواسته این بهش کمکر میکنه.
نه فهمیدم از پسرتون کمک خواسته یا پسرتون کمک نه سب کنیم مورگیج رو کی میداده؟
مورگیج رو اون شوهر سابق من هر طور بوده کم و زیاد میداده به پسر من.
خب
حدود 5 سال
چی از اون خونه استفاده میکرده؟
شوهر من.
پس همسر سابق شما در خانه خودش بوده ولی مورگیج رو میداده پسرتون چون بس پسر به پسر میداده. خب این که کار عجیب و غریبی نبود.
بله. بعدش الان حدود 2 سال، البته پسر منم یه مدتی در اون خونه زندگی کرده بود، بعدش الان حدود 2 ساله که شوهر من هیچی به پسر من نداده و پسر من هر طوری که بوده این مورگیج رو داده، حتی وقتی که اینجا کار نداشت باز هم این مورگیج رو میداد، در این حال که از پدرش مرتب تقاضا میکرد که من دارم این مورگیج رو میدم، من کار ندارم و پدره هیچی نمیفرستاد براش هیچی. و
بنابراین در اون مدت باز سوال من، یکی پدر همچنان در اون خانه است؟
بله.
دوم این که توی این مدت پسرتون یه عددی الان هست که داده این مورگیج؟
بله داره و در همین مدت هم باز شوهر سابق من یه اختلاف خیلی بزرگی با برادر خودش پیدا میکنه که مجبور میشه بره کورت و پسر من خیلی کمکش میکنه، براش وکیل میگیره، خلاصه هر طوری که میتونسته به پدر کمک میکنه. و در این همین حین و بینم پدرش از دختر من خواهش میکنه که کمک کنه، ولی دختر من میگه که این بستگی به خودت و برادرت داره، من دخالت نمیکنم. و الان مسئله اینه که پسر من قرض گرفت از دولت و خونه خیلی خراب شده بود، حموماشو درست کردن، یه مقداری دست سر و روش کشیدن و میخوان بفروشنش و خونه فروش نرفته و الان میخواد اجاره بده و خیلی بی نهایت از پدرش دلگیره، از پدرش فوق‌العاده عصبانیه، میگه من اینجا هیلت میدای، این چیزی که خودش میگه.
یعنی آخه نه سرکو خانم، نه ببینید، دختر شما یه حرف میزنه، پسر شما میگه لت میده، هیچ کس کسی رو نمورده نکشته. حالا خب میتونه بگه پدرم کار وظیفه‌ای که داشت از ذره من یا کاری که باید میکرد نکرد، دیگه لت میدای و مثلا مرگ و زندگی.
وقتی که میگه که وقتی که من اینجا کار نداشتم، هر ماه من به این گفتم که پول برام بفرسته، هیچی نفرستاده، من حتی رفتم برای این 10 جور کار پیدا کردم، این حاضر نیست کار بکنه. دلیلشم اینه که از دولت یه مثل که سوشال سکیوریتی میگه، 62 سالشه ولی مثل که کاری کرده که زودتر سوشال سکیوریتی رو بگیره، حاضر نیست کاری بکنه که مثلا یه خدشه‌ای در مورد این سوشال سکیوریتی انجام بشه.
آخه مسائل نباید با هم مخلوط کرد. ببینید عزیز، اگر ایشون اون کارا پولو میگیره میگیره، شما پسر شما میتونه درباره پولی که گذاشته مدعی باشه، حقم داره. اگرم نمیتونست بده، باید به پدر میگفت ندارم بدم، ندمم خونه مثلا فرض کنید فورکلوز میشه، بانک برمیداره میره. ولی این که من دادم در همون حد دادنم، ولی برم نمیخوام، برای که ببینید شما داستانو به صورت درک کنید، مثلا این برای پدرش وکیل گرفته، من با یه تلفن میتونم برای پسرم وکیل، کاری نیست که ما بدن به عنوان لیست طلبکاری بن. نه ببینید عزیز، داستانا رو در حد خودش باید دونست. مثل دوستان میگم من 5 سال دنبال کار مهاجرت اومدم، 3 دفعه رفته اداره مهاجرت، خب 3 روز بوده، رو هم بوده 10 سال، من 10 ساعت برای شما گذاشتم، ولی 5 سال که دنبال کار اداره مهاجرت شما نبودم. نه حالا برید سراغ اصل مسئله، چون اینا رو خودتون فرمودید.
اصل میدونم، اصل مطلب.
حالا بذارید خواهش اینه... ازتون بکنم، چون من شما رو قطع کردم پیام هاست، بذارید پیام ها رو بشنیم با خاطر آسوده با هم صحبت.
متشکرم،
تمنا میکنم. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
هر چهارشنبه از ساعت 9 تا 10 شب با 1 ساعت حکایت همراه من محمود افهمی باشید. برنامه ایست از روایات، حکایات، اشعار، علل پیدایش ضرب المثل ها و تکی کلام های عامیانه. برنامه ایست فرهنگی با جوایز بسیار نفیس. منتظر شما هر چهارشنبه خواهم بود.
دکتر بابک کوسری، جراح و متخصص بیماری‌های پا و مچ پا، عضو انجمن جراحان پا در آمریکا و بنیانگذار مرکز درمان لیزری پا، لیزر فوت سنتر.
آیا پا و مچ پای شما در اثر سوانه ورزشی و یا سایر صدمات دردناک شدند؟ آیا به علت کجی انگشتان پا و یا داشتن بانیان راه رفتن و پوشیدن هر نوع کفش شما را آزار می‌دهد؟ آیا از ناهنجاری فرم پایتان خجالت می‌کشید؟ اگر مفاصل پا و مچ پایتان دردناک شده‌اند، با من دکتر بابک کوسری جراح پا تماس بگیرید تا شما را در رفع این مشکلات یاری کنم.
دکتر بابک کوسری شناخته شده به عنوان بهترین جراح پا و مچ پا در آمریکاست که پیشرفته‌ترین روش‌های جراحی را برای درمان بانیان، کجی انگشتان پا، مچ پا، آرتروسکوپی، تعویض مفاصل و زیباسازی پا به کار می‌برد. مطب‌ها در بیورلی هیلز، نورتریج، والنسیا و اورنج کانتی. تلفن 888 دکتر کوسری 888-375-6727 تماس بگیرید.
فکر آسوده و راحت در پناه قانون و عدالت. برنامه تقدیمی دفاتر وکالت شهرام سلیمانی و همکاران، هر دوشنبه ساعت 1 تا 2 بعد از ظهر، 310-789-1100.
همین یک شنبه دکتر پشمان آبراهامز از بونتکا مدیکال گروپ با شما گفتگو خواهند داشت. همین یک شنبه ساعت 1 بعد از ظهر از KIRN 670 AM با دکتر پشمان آبراهامز.
ببینم شما هم حواس کباب داغ ایرانی کردیم، ولی حوصله منقل و آتیش و دودو ندارید. شاید هم در آپارتمان زندگی میکنین و اصلا اجازه ندارین آتیشی بپا کنید. خب این که نگرانی نداره، دودش با ما، کبابش برای شما. میپرسید چطوری؟ خیلی ساده است. صدف دودشو خورده، شما کبابشو میخورید. با خرید کبابای آماده صدف از فروشگاه های ایرانی بدون خوردن دود، کباب داغ نوش جان کنید. بله، صدف بازم فکر همه چیزو کرده. کباب کوبیده گوشت و مرغ خوشمزه صدف در دو نوع ساده و اسپایسی رو در فریزرهای فروشگاه‌های ایرانی خواهید یافت. آماده شده از بهترین گوشت بدون دخالت دست و تایید شده توسط USDA. دیگه چی عوض کردیم؟ برای دیدن انواع محصولات و دریافت اطلاعات بیشتر از وبسایت صدف دیدن کنید. sadaf.com.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر، داشتم میگفتم براتون دلیلی که این میگه که من برای این وکیل گرفتم، برای اینکه وکیلی باید میگرفت که پولی چارج نمیکرده و به چیزی که خودش میگه، حرفی که خودش میزنه، خیلی با اینو با اونو با اون صحبت کرده، ساعتها وقت گذاشته. این دلیلش برای وکیلش هستش. و الان جریانی که هست اینه که خونه رو اینا گذاشتن توی مارکت ولی خونه فروش نرفته و همونطوری که گفتم پسر من اجاره قرض گرفته و این دستشویی و خونه رو یه دست و سر و روش کشیدن و میخواد اجاره بده و برای پدرش این یک نامه فرستاده یک ماه پیش و طبق این نامه نوشته که آره تو برای من پدری نکردی، تو من در تمام این مدت هر کاری که ازت خواست تو از من خواستی برات انجام دادم، هر پولی که خواستی بهت قرض دادم، ولی من وقتی که کار نداشتم تمام این ماه ها من از تو خواستم و ماه جنوری برای مثال هیچی تو به من پول ندادی، فبروری ندادی، مارس ندادی، بله آن من یه مستأجر گرفتم و از تو میخوام که بلند شی، در از یک ماه از اینجا بلند شی و اگر که بلند نشی من یه میام یه شریف کلانتر برات میگیرم و میفرستمت بیرون. و من با این موضوع پرابلم دارم. این یکی از چیزایی که من ناراحت شم. من
پسر شما حقی نداره. پسر شما خونه مال پدرشه، به اسم او کرده به دلایلی سوری و ظاهری نه واقعی. ایشون اگر یه پولی داده به انتخاب خودش بوده میتونست نده و البته نه اینکه رفتار پدر درسته به هیچ وجه، ولی حالا به پدرش بگه تو باید از این خونه پاشی که من اینجا رو اجاره بدم که پولشو بردارم، کی گفته کی همچی پسری بدن اصلا مدعی نمیشه خونه مال منه؟
به نظر شما من باید این
شما
این
من نمیدونم چه نقشی میتونید داشته باشید. پسر شما اون نامه ها مثل همون حرفایی که شما به شما زده بود که دعای و نمیدونم وکیل گرفتم و بعدم حالا من رفتم گشتم وکیل مثلا رایگان پیدا کردم 10 ساعت وقت صرف کردم. من برای آدمای غریبه این کارو میکنم که منت نداره. نه ببینید اینا یه جوری به من شما بگید پدر خوبی نبوده، قبل پسر شما مدعی بشه این پدر خوبی نبوده، من اصلا حرفی ندارم. اصلا اون من میپذیرم هر چی شما میخواید راجع به این پدر بگید، داستان رو که اصلا باور نمیکنم چون موضوعی که میشه فهمید واقعیت نداره و خیلی اغراق‌آمیز رو که ارتباطی به واقعیت نداره. من میبینم کسی گزارش دقیق نمیده، گزارش تو حواس، پس بنابراین بقیهش هم اصلا قبول نداره. ولی این که کسی که خونه رو امانت داده به یک کسی به دلیل استفادهشون هم به دلیل پسری و پدری، بعد من چون پدرم پول نمیداده یا حالا شرایطم سخت بوده یا نبوده، من اینه میخواستم بدم یا این پدر رو میشناختم یا هرچی، میتونستم بذارم بهش بگم پدر یا پول رو بده یا میره. بله اصلا از کجا که پدر من اصلا پول داشته، ولی که حرفای دیگه که نمیدونم کار پیدا نمیکنه و کار نمیکنه و اینا داستانا رو شنیدم. به نظر من این کار چون یکی به من فحش داد که میتونم سر پسرشو ببرم. یعنی اصلا این مرد بدی است، پدر بدی است، پدری نکرده، ولی دلیل نمیشه که حالا پسر بیاد ناپسری کنه و نامردی کنه. خونه این که مالونه نه خب من کاری
تو مثل تو رفتاری که اون با تو کرده این رفتار نکن. یعنی که من فکر می‌کنم این بعدها خودش شد احساس گناه.
نه من نگران احساس گناه نیست، اصلا این حرفا بیشتر از اون که واقعیت باشه بازی. من اصلا نگران احساس گناه نیست، اصلا میخواد احساس گناه بکنه نکنه. آدمایی هستن که ابدا احساس گناه نمی‌کنن، خیلی هم فکر کنن باهوشند و زرنگ. بحث من اون نیست، بحث من این است که این کار الان قرار، اصلا دنبال آینده‌ام نری که تو بعداً احساس چنین یا چنان می‌کنی، می‌خواد بکنه می‌خواد نکنه. حرف این است که من وقتی که کار بد و غلط میکنم کار بد و غلطه بر اساس آنچه شما به من فرمودی، پسر شما داره کاری میکنه که نادرست. اینکه انتظار طلب از پدرش داشته باشه، اینکه پدرش رو وادار کنه که یه سندی به او بده که مثلا 20,000 دلار 50,000 من نمیدونم تو این مدت این آدم خرجشه، یه بهره ای هم روش بگذاره، بگه هر وقت این خونه فروش رفت این قدرش رو تو باید به من بپردازی، مثلا وقتی خونه داشت من کاملا بهش حق میدم، یعنی انتظار یه پرداخت واقعی بیا. ولی اینکه حالا من تو رو از خونه خودت که به اسم من منتقل کردی بیرون میندازم برای اینکه من برخ از وقت قسط اونجا رو دادم که تو ندادی یا پول تعمیرات بی خود دادی. یعنی ببینید من روزی که انتخاب میکنم شما رو دعوت میکنم به شام که بعدا نمیتونم این شام رو هی به رخ شما بکشم، من انتخاب کردم که شما رو دعوت کنم به شام. بنابراین به نظر من پسر کنه سوال شما این است که کار ایشون درسته به هیچ وجه مهم نیست، من اصلا میپذیرم پدر رو با همون توصیفی که شما فرمودید، ولی کار پسر درست نیست، ولی شاید از نظر قانونی بتونه حتی خونه رو بفروشه پولش هم برداره به پدرش هم هیچی نده اون وقت پدرش هم بیرون کنه. الانم به عنوان یک مالک تا اونجایی که من میفهمم این کارو میتونه بکنه، ولی آیا اگر ما تونستیم علیه کسی کار بد و غلط و ظالمانه و غیر منصفانه ای بکنیم چون قانون به اون اجازه میده باید بکنیم، خب اون سوالی است که مسئله دیگه ای به اسم اخلاق و انسانیت رو مطرح میکنه و به همینجاست که بسیاری از کارها قانونی هست ولی اخلاقی و انسانی نیست. و حالا به نظر من این حریم کار پسر شما میده در حدی که احتیاج داره، در حدی که خرج کرده، در حدی که طلبکاره، حتی با احتساب بهرش من کاملا موافقم، اونطور میگه من 32700 دلار از تو طلبکار و هر ماه هم که مثلا بگذره با بهره مثلا فرض کنید که 6% مثلا بلد. این بلد. اینقدر مثلا 120 دلار یا 160 دلار هم بهش اضافه میشه، من کاملا میتونم بفهمم و این رو من حق خودم میدونم که هر روزی که تو داشتی یا هر روزی که این خانه فروش رفت یا هر روز که بعد از 120 سال فوت کردی هم تو هم بقیه باید بدونن که این سهم منه، این پول منه در اینجا، بقیه‌اش از آن شما بوده که بر اساس قاعده و قانون یا وصیتتون تقسیم میشه. من در اون حد عادلش هست، یعنی مثل اینمونی که من به شما 20 دلار بده کارم 100 دلار بدم ولی چون اخلاقم بده شما بگید حالا که اینجور شد 80 دلار تو پس نمیدم، ولی خب شما قراره 20 دلار طلبکاری 100 دلاری به تو میدم 80 دلار من پس بدید، بعد اخلاقیه منم سر جای خودش هست. اگر بتونید پسر رو به رفتار درستی که آن دلانه و منصفانه هست کمکش کنید انتخاب کنه چه خوب، اگر نه که شما کار دیگری نمیتونید بکنید.
آقای دکتر اگر که الان این فکر اینه که خونه رو اجاره بده و که اجارهش مورگیجش رو بده و حرفش اینه که من چون این مورگیج رو دارم میدم الان دارم با تو زندگی میکنم نمیتونم برم خونه خودم رو بگیرم، بحثش اینه، اگر که این خونه رو اجاره بده آیا شما فکر میکنین که شوهر سابق من یک مقداری از این اجاره رو حقش هستش که بگیره یا نگیره؟
حتی حداقل حدی که بتونه بره یه جای دیگه اجاره کنه، ولی اینا رو باید صحبت کرد. ببینید اینا مواردی است که میشه با مذاکره به یه جایی رسید، چون برخی از اوقات صلاح این کار اینه، حتی ایشون میتونه بگه من از این به بعد رو میدم، اون طلب قبلی سر جاش باشه، ولی اگر پدر هم برگرده بگه مورگیج را نمیدم و تو این خونه هم میشینم اون هم در کار بدتر میکنه،
اون حرفش همینه.
خیلی خب اگر بهش نه صبر کنید، من اگر به ایشون برگردم میگم خیلی خب شما اگر اومدید رو اصول قانونی و حقوقی و اخلاقی اصلا پدر بکنار به عنوان یه انسان یه خونه بگیرید بشینید بگید مورگیجشو نمیدم ولی میخوام اینجا بشینم، اگر او هم رفت و این کارو قانونی کرد آنگونه که شما فکر میکنید دارید قانونی عمل میکنید و اینجا رو فروخ یا اینجا رو اجاره داد شما رو بیرون کرد، شما باید بفهمید و بپذیرید. اون وقت جواب این مرد به من چیه؟ میگه من انتظار دارم که من پدری نکنم اون فرزندی کنه؟
بله.
خب بی خود میگه. حالا اون دیگه بی خود میگه. برای که ببینید چرا میگم یه نگوشیشنی یه نفر باید به اینا بگه که شما صلاحتون نیست بیل سر چهار ماشیناتون به هم بزنید ببینیم خسارتی کی بیشتره. صلاح شما این است که از دو تا خیابون دیگه برید دعوانش. دوست ندارید از اون خیابون برید ترجیح میدید از اینجا برید میفهمم، ولی بهتر از دو تا خیابون برید که اینجا دعوا نشه. یک کسی باید در این وسط بتونه با دو نفر صحبت کنه و نه آشتی و نه صلح بلکه یه نگاهی واقع بینانه کنه که هیچ کس بی خودی و بی دلیل نیست.
من واقعا این تلاشو کردم ولی
نه شما این کارو نیستید.
پدر و پسر نه من خودم نه 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 خودم که یک نفر بیارم بذارم این وسط، ولی متاسفانه این پدر و پسر الان حدود 4-5 ماهه اصلا با هم حرف نمیزنن. پسر من بهش گفته که تلفن نزن و دلیلش هم این بوده که پدرش وقتی که بهش تلفن زدم.
نه باز نری سراغ دلیل. تو رو خدا ببینید شماها یه جوری اینا بهانه است. اصلا از نظر من دلیل نیست، فقط بهانه. به همین جهت است که آدمایی که هم پدر و مادر هم دیگه رو کشته، آدمایی که کشته میرن میشن حرفشون رو میذارن. ما تو دنیایی هستیم که آدم اگر مدعی است حرفی داره میتونه حرف بزنه، وقتی حرف نمیزنه معلومه که توانایی بحث و استدلال رو نداره و حق رو حتی خودش با خودش نمیدونه. بنابراین این که ببینید شما با دو نفری روبرو هستید که به نظر من نمیخوان منصف باشن، فراموش کنین مهربونی رو، نه منصف و واقع بین باشن برای این که و نه میخوان مسئله رو حل کنن، بلکه میخوان مسئله رو ببرن. پسر شما الان وقت گرفتن انتقام نیست. بله، اگر ایشون قبول داره که باباش آدم بدیه، خب آدم بد که آدم ازش انتظار نداره کار خوب بکنه. پس بنابراین بفهمه و بپذیره که او در کار بد
این الان داره روی عصبانیتش تصمیم میگیره. فقط یه حالتی
خب منم عزیز اگر همینه. نه منم اگر عصبانی شدم از دست شما تو خیابون و از رو عصبانیتم تصمیم گرفتم زدم به ماشین شما، معلومه خیلی حالم بده. ببینید عزیز، اینا باز بهانه است. از روی عصبانیت تصمیم گیری یعنی من تصمیم گرفتم کار احمقانه ابلهانه مخالف اصول اخلاقی و انسانی خودم انجام. خب من چی میتونم بگم؟ شما برگشتید گفتید من تصمیم گرفتم شیشه ماشین خودم بزنم بشکنم، من چی میتونم به شما بگم؟ به همین جهت است که عرض کردم چون تو صحبت شما بود اصلا وارد بحثای توجیهی یعنی جستیفای کردن و جستیفیکیشن و بله یا توضیحی نرید. مسئله بسیار روشنه، پدر و پسری با هم اختلاف دارن، اما یه اختلاف مالی با هم دارن. این اختلاف مالی رو باید از طریق یه آدمی نشست و مسئله مالی رو حل کرد اگر میخوان مسئله شون حل بشه. اگر میخوان زرنگی کنند و بزنند و ببرند و دروغ است و دزدی است، خب اون قصه دیگری است. من برای دزدی که نمیام مشورت کنم با اداره پلیس، من برای حل اختلافم با یه نفر یه حکمی میگیرم که بشینه و کاری بکنه که هر دو طرف ازش بهره بگیرن و اون اصطلاح معروف رو داشته باشیم که وین وین سیچویشن، یعنی هر دو طرف برنده از اینجا بیان بیرون که مشکل و مسئله پیدا نشه، نه تو این موضوع نه تو روابط بعدیشون، حداقل در ارتباط با این موضوع. اینکه پدر پدر نیست و فرزند فرزند نیست یا به هر حال یکی کمتر یکی بیشتر در جایگاه خودش قبول ندارن متوجه هستم، ولی مسئله هیچ وقت تو زندگی نباید مخلوط کرد. به همین جاست که این موضوع بنده بارها رو همین خط رادیو یا تلویزیون عرض کردم، موضوعی مالی رو باید مالی حل کرد. کاری رو که با پول میشه حل کرد با چیز دیگه حل نکنید. متاسفانه بسیاری از ما پول به جانمون بسته است، برخی از اوقات هم به بیماریامون بسته، اون وقت است که گرفتاری است. خیلی از اوقات هم تو این زمینه حس انتقام هست، طمع هست، حرص هست، احساس حق به جانب بودن و مالکیت هست، همه رو کار میده. و من البته صورت مسئله رو با وجودی که شما کوشش فرمودید برای من بگید این گونه نمیبینم. صورت مسئله میتونه گونه دیگری هم باشه، یعنی اگر اون پدر حرف بزنه معمولا نوع دیگری مسائل رو مطرح میکنه و مهمش نه مهمش این هست که ما سر واقعیت نمیتونیم اختلاف عقیده داشته باشیم. ببینید ما درباره موضوعهای مربوط به عقیده اختلاف عقیده داریم. شما میگید من به خدا باور دارم، یکی میگه نداره. اما از این که برگردید بگید امروز پنج شنبه است، یکی بگه نه به نظر من سه شنبه است، اصلا امروز پنج شنبه و سه شنبه نیست، کی گفته هفته، اصلا امروز هندون است، خب حالا شما چیکار میکنید؟ اینجا گرفتاریم. ما سر واقعیت نمیتونیم با هم اختلاف عقیده داشته باشیم، یعنی اونجا اختلاف عقیدهی در کار نیست، اختلاف نظر که سر واقعیت نمیشه داشت. واقعیت واقعیت، باید کوشش کرد که آنچه هست رو فهمید. و چون موضوع پدری و فرزندی و همه رو من میذارم کنار، من با عدد روبرو هستم. دو تا غریبه در ارتباط مالی با هم به اینجا رسیدن. حالا عادلانه و منصفانه، عادلانه و منصفانه چه هست و اگر لازم شد قانون چه میگه. من اینو اینجوری میفهمم. وقتی اینجوری بفهمید حالا توانایی حلش رو دارید. بنابراین بهترین کار این است که شما اگر میتونید با هر دو صحبت کنید، حرف شما این باشه که یک نفر رو یا سه نفر رو که با این موضوع آشنا هستن یا حداقل خودتون قبول دارید که مسائل اقتصادی رو یا حقوقی رو میفهمن یا ترکیب از این، انتخاب کنید یه جلسه داشته باشید. به نظر من این مسئله نیست که نشه حلش کرد، در حالی که اگر نخواهیم حلش کنیم تصمیم گرفتیم که همدیگر رو از پا در بیاریم، له کنیم و حالا قصه دیگری خواهد بود. برای خوشحالم باهاتون صحبت.
آقای دکتر من میتونم فقط یه سوال دیگه در مورد ارتباط پسر و دخترم از شما بپرسم؟
نه دیگه اونو ولش کنید، چون وقتا من به اندازه کافی اینجا موندم و دوستان دیگه روی خط هستن.
یه وقت دیگه خواهم. متشکرم آقای
دکتر. شنگر عجبن دو دقیقه ای تا پیام هاست، اجازه بدید من ازش استفاده کنم، اعلان های خودم و خدمتون عرض کنم که بعدا با خاطر راسته بتونم با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم. کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس رو از روز سه‌شنبه 11 ژانویه در شهر رسیدا در ونیجین پالاس واقع در 6740 خیابان کوربین، تقاطع کوربین و ونوون آغاز خواهم کرد. کنفرانس کیستم من یا کنفرانس خودشناسی رو از روز چهارشنبه 12 ژانویه در ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی شروع خواهم کرد و کنفرانس خوشبختی و موفقیت رو از پنجشنبه 13 ژانویه در اولمپیک کلکشن. هر سه کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر بوده، 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین با آگاهیتون میرسونم که اگر مایلید انتشارات مرکز بهزیستی بیورلی هیلز که شامل سی دی و دی وی دی و یک یا یک جلد و نیم کتاب هست رو سفارش بدید، یعنی آنچه که سی دی و دی وی دی است که مربوط فقط به کار خود من هست، پرورش و تعلیم تربیت کودکان و نوجوانان که 40 سی دی یا دی وی دی هست و در حدود 65 ساعت و ضمناً آنچه که درباره مثلث زحمت هست، ترس و اضطراب و وحشت، افسردگی و شیدایی، خشم و عصبانیت و یا 4 سی دی مربوط به 50 باید و نباید در زندگی زناشویی یا 4 سی دی مربوط اگر جوان بودم و بعدن سمینارهای مختلف، آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم و البته کتابی که من در 1975 یعنی 35 سال قبل به عنوان تکستبوک دانشگاه نوشتم در ایران تحت عنوان جامعه امروز، دو جلد هست و مجموعی از صحبت‌های من تحت عنوان گفته‌های از فرهنگ هلاکویی رو میتونید از طریق یا تلفن 310-926-5026 و یا وبسایت من holakui.com holakouee سفارش بدید. ضمناً شرکت کتاب، کتاب سرا، کتاب فروشی پارس، کیو مارکت، وودلند هیلز مارکت و ساوند سیتی هم این سی دی و دی وی دی ها و کتاب ها رو در اختیار دارد. اجازه بدید که بعد از چند پیام با شنونده عزیز بعدی گفتگویی داشته باشیم. لطفاً با ما باشید.
You know, this is not what I thought I'd be doing today.
What? You have big plans?
Hey, girlfriend wanted to drag me out shopping with her. Instead, here we are face to face with one of the worst wildfires this area has seen in years. Man, it's going to be crazy up there.
Yeah, pretty intense, huh?
Hey, that's exactly why I joined the Guard.
The National Guard is a unique force. Citizen soldiers who are just as prepared and committed to do battle with nature here at home in our communities as they are against the enemies of our nation. These are your neighbors. Men and women who work or go to college, have families, hobbies, live life to the fullest. They train part-time, close to home, and they are always ready.
A lot of those houses up there are in serious trouble. You ready?
Gotta be ready. This is what it's all about.
Can you handle the heat? Learn more about protecting the people in your community. Visit NationalGuard.com.
Sponsored by the California National Guard. Heard by the California Broadcasters Association and this station.
آریو انترتینمنت با افتخار تقدیم می کند کریسمس امسال در هتل پلنت هالیوود لاس وگاس. پنجشنبه 23 دسامبر نمایش میرزا فتح‌الله در هالیوود با حضور اسطوره سینمای ایران مرتضی عقیلی و مرد هزار چهره فوتن. جمعه 24 دسامبر با ابی، شهیاد، جولیت و شهرام شپره. شنبه 25 دسامبر معین، پویا، سپیده و شهرام سلطی. بهای این پکیج استثنایی فقط $299. جهت دریافت اطلاعات بیشتر با تلفن‌های 818-883 آریا و یا 818-883-2792 و یا وبسایت‌های arioentertainment.com, ticketmaster.com و radiojavan.com تماس حاصل فرمایید.
از این بهتر نمی‌شود. کریسمس امسال از زحمت رانندگی و دردسر فرودگاه و پرواز دوری کنید و با اتوبوس‌های کلاب 670 VIP تورز به شهر پرهیاهو و مسحور کننده لاس وگاس سفر کنید. اتوبوس‌های راحت و مجلل و قیمت خوب و ارزان،
یعنی $70 برای رفت و برگشت هر نفر.
کلاب 670 با همکاری VIP تورز امکان شرکت شما در کنسرت‌های لاس وگاس را به ارزانی فراهم کرده است.
یعنی $70 برای رفت و برگشت هر نفر.
حرکت از لس آنجلس به لاس وگاس
23 و 24 دسامبر.
برگشت از لاس وگاس به لس آنجلس
26 و 27 دسامبر.
به علت محدودیت جا لطفاً هر چه زودتر بلیت سفر خود را از طریق تلفن رایگان 1-877-397-6-670 تهیه کنید.
Club 670 is unaffiliated with station KIRN except for the club's sponsorship of the prior message.
سال نو با برنامه اینو،
برنامه حمایت خانواده
با دکتر شیرین نوروی
و پیمان رؤوفی،
شنبه ها 8 بامداد از 8 ژانویه با ما باشید.
ما در این برنامه با شما در مورد سلامت روان خانواده گفتگو خواهیم کرد.
بعد از هر گونه تصادف که منجر به صدمات بدنی شده است، با ما در دفاتر حقوقی اسکندری و میشان تماس حاصل فرمایید. 310-492-2000
شنوندگان عزیز، به علت درخواست زیاد دکتر میرخانی برای مدتی محدود برنامه راز تندرستی را ادامه خواهند داد. توجه شما را همین شنبه ساعت 10 صبح به این برنامه جلب می‌کنیم. 310-228-9898.
شنوندگان گرامی، به 670 ام کی آیرن گوش می‌کنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام عرض کردم.
سلام بفرمایید.
خیلی ممنون از وقتی که به من دادید.
خیلی.
آقای دکتر، من یه دختر 8 سال و 8 ماهه دارم. بعد چند روز پیش یه مسئله پیش اومد که ما رو خیلی نگران کرده. من با دوستم تماس گرفتم که با دوستم صحبت بکنم که ایشون نبودن و پدر اون بچه توی خونه خواب بود ظاهرا و مادرش هم رفته بودن خرید. بعد اون دختر گفتش که میشه من با دوستم صحبت کنم و اینها. من گوشی رو بهش دادم و دختر من همیشه طبق عادت خودم مثل من راه میره و صحبت میکنه و بعد رفت توی اتاقش. اصولا وقتی که میخواد با دوستش صحبت کنه میره تو اتاقش، ولی من بارها دیدم که وقتی مثلا در مورد موسیقی صحبت میکنه، حالا یه مثلا سینگرهای خاصی رو که دوست داره یا اینکه در مورد بازی‌های کامپیوتری، صحبت‌های خوب مناسب سنشون. تا پری روز ظاهراً بچه فکر میکنه که دوست دخترم، فکر میکنه که پدرش خوابه و خب اونم که نمیدونسته دختر من میخواد چه صحبت‌هایی بکنه، تلفن رو میذاره رو اسپیکون. پدر اون بچه هم بیدار بوده، تو حالت خواب و بیدار همه چیز رو میشنیده. اون وقت ظاهرن دختر من به اون بچه میگه که من حامله هستم. دختر من که 8 سال و 8 ماهشه، من حامله هستم و خیلی حالت تهوع خیلی بدی دارم و گفته که چطور، ما که بچه هستیم، ما که نمیشه این اتفاق برامون بیفته. گفته که نه، من یه دوستی دارم که فلانی هستش و اینها، من یه دفعه اومد اینجا من بوسیدمش، حالا این اتفاق برای من افتاده. اگه مامانم اینا بفهمن که هیچی، ولی خیلی الان حالم بده. یکی این مسئله رو عنوان
نه سب کنید. من دختر خانم من مراجعه کرد برای کار روان درمانی، گفت من البته بزرگسال بود الان نسبتا، گفت من تا 19 سالگی فکر میکردم اگر از یه مردی خوشم بیاد حامله میشم، چون داستانی که تو خونه شنیده بودم این بود که این اونو دوست داشت، بعد آبروریزی شد، شکمش اومد بالا. میگم من اگر میرفتم یه جایی یه پسری جلب توجهم میکرد، شروع میکردم یه چیزایی به خودم یا به او گفتن که حامله نشم. بچه‌ها در دنیای تخیلشون هستن، بنابراین به حساب خودشون اینا رو به هم مرتبط میکنن و ضمناً به دلیل تخیلی بودنشون با واقعیت‌ها یا اطلاعات دیگه که حتی خودشون دارن چک نمیکنن. اصلا موضوع مهمی نیست، نه اینکه احتمالاً پسری رو اگر تازه بوسیده در اون سن و سال اگر بودن، و نه اینکه الان فکر کنه حاملگی است. به نظر من بهتر این است که شما براش توضیح بدید که موضوع کلی حاملگی یه چیز دیگری است و و اینکه آدم کسی رو ببوسه یا بغل کنه، دیگه مثلا تو این فیلم اون آقا اون خانم بوسید حامله نمیشه، دیگه که آدما مردم همدیگر میبوسن، زنام میبوسن، یه توضیح بدید او رو از این ذهنیت خارج کنید، ولی موضوع مهمی نیست که خودتون اذیت کنید.
بعد عذرخواهی میکنم، من خب دیگه باید بی پرده صحبت کنم. من متوجه شدم که خب البته تو دوران بچگی هر کسی این مسائل هستش، میخواستم ببینم چه برخوردی باید انجام بدم، چون ما همون پسری رو که گفته من بوسیدم و این مسئله پیش اومد، برای همین هالیدهی که هست داریم میریم پیش اونا، و من یکی دو دفعه‌های قبل که رفتم اونجا دیدم که اینا معذرت هم آلت تناسلیشون رو مثلا به هم نشون دادن یه همچی حالتی. بعد همچی وقتی من باید چه کاری انجام بدم؟
نه شما نباید بذارید، چون باز چیز مهمی نیست، بیشترش مسئله فقط کنجکاوی، یعنی مسئله فقط از یه کنجکاوی است که برخی از اوقات من شما پرده ای رو میزنیم کنار، اون پشتش چیه یا هر چیزی از این. موضوع رو بزرگش نکنید تو این سن و سال، مثلا اگر بچه هم تو همون سن و سال، تنها کاری که میتونید بکنید، چون امکان داره کارهای دیگه ای بکنن که باز مهم نیست، ولی خودشون تصورات بد و غلط بکنن، بهترین کار این است که تنهاشون نگذارید. یعنی اگر این کارو میکنید، فرصت اینکه با هم باشن رو بهشون بدید، ولی مواظب باشید تنهاشون نگذارید، شب هم مواظب باشید که به خاطر کارهایی که به حساب خودشون میکنن یا حرفایی که میزنن احساس بیش از همه گناه و وحشت و اینا بهشون غلبه نکنه که موجب مسائل باشه. ضمناً میدونیم بچه‌ها قراره بین 6-7 سالگی تا 12 سالگی تمایلات جنسیت و کنجکاوی جنسی ازشون از بین بره. متاسفانه چون در 6 سال اول به ویژه 4 تا 6 سالگی پدر مادر رفتار درستی نداشتن، این وضع ادامه پیدا کرده. به همین جهت است که من فکر میکنم یه مقدار با دخترتون اینگونه صحبت میکنیم، مثل هر چیز دیگه، دخترم بیا به تو بگم مثلا عروسی چیه، بعد بچه دار شدن چیه، توضیح میدم، بعد تو چیا مثلا میدونی، چیا مثلا دوستات گفتن، و بعدم با اشتیاق بدون اینکه بخواید تصحیحش کنید یا از توش یه چیزا حتی صورتتون یه جور وانمود کنید مثلا این بیخوده یا غلطه یا بده، بذارید هر چه حرف دلش هست رو بزنه، یعنی ببینید دامنه اطلاعاتش چقدره، چی میدونه چی نمیدونه. بعد از اینکه فکر کنید همه چیزو در آوردید، یعنی از اول تا آخر، مثل کاراگاه که ده دفعه هم شما رو سوال پیچ میکنه برای که شاید بتونه تضاد و تناقضی تو صحبتاتون پیدا کنه، به صورتی که یه آدمی است که نمیدونید و میخواهید بفهمید و میخواهید سر در بیاد میپرسید. ای بسا این کار بعید نیست برای دختر شما مثلا دو تا جلسه دو ساعت هم طول بکشه از حرفایی که شنیده یا زده، مثلا دوستم اینجوری گفت یا دوستم گفت که مثلا این موضوع شده یا اون روز اون فیلم اینو میگفت یا اون روز این اتفاق اینجوری شد، داستانا رو همه رو بشنوید. بعد از اون چیزایی که فکر میکنید غلطه و اشتباه میکنه رو خیلی مهربون و راحت به عنوان یه اینفورمیشن، به عنوان یه خبر که من فکر کنم این خونه سمت شرق ماست یا غرب ماست بهش بگن، یعنی اصلا موضوع مهمی نیست. اون چیزایی که درسته و فکر کنید بهتره بدونه رو تایید میکنید، یه مقدار کمی هم بهش اطلاعات میدید که بیشتر برمیگره به این که خب حالا تو مثلا دلت میخواد سوالی از من داری، حرفی میخوای از من بپرسی، ازتون پرسید به زبان کودکی در اون حدی که فقط همون مقدار اطلاعاتی که او داره رو یه 5%، 2%، 10% در یه زمینای بیشتر میکنه، اطلاعات رو بهش میدید و بعدم میگه اگه دلت خواست هر وقت دلت خواست بیا با من حرف بزن، مثلا چون دختره بهتره با شما حرف بزنه تا با پدرش، و بنابراین در رو برای گفتگو باز میکنید، احساس نگرانی و احساس گناه و تقصیر و اینا رو هم ازش میگیرید، احساس ناپاکی و بدی که بعدم میتونه تبدیل بشه به وسواسای مثل شستن دست و اینها، همه رو ازش میگیرید. آنچه که به من میفرمایید عادیه، اینکه این عادیه خوبم هست نه، ولی بد هم نیست که من و شما بخوایم براش کاری بکنیم و نشان دهنده اشکالی یا انحرافی هم نیست. تو دنیای امروز بچه‌ها خیلی زود با موضوع و مسائلی آشنا میشن که البته بهتر بود نمیشدن، ولی حالا که آشنا شدن، مثل منی که معنی فحشو میدونم، حالا عمزی که کسی به من بگی یا من به کسی بگم، ولی میدونم این معنا رو داره و اگر شنیدم متوجهش میشم، بچه‌هام باید اینگونه بهش نگاه کنن، موضوع رو نه بزرگ و مهم کنید، ولی چون میتونه اونا به دلیل کارهایی که میکنن نظر بد و غلطی داشته باشن، حتما تنهاشون نذارید، یعنی درست مثل مواظبتی که شما ممکن از غذاتون میکنید یا در حین رانندگی هرگز دو دقیقه فرمون رو ول نمیکنید یا چشم از جاده بر نمیدارید، بر ندارید که خاطرتون آسوده بشه توی مدتی که شما اونجا بودید اتفاق نیفتاده، شب هم مواظبشون باشید، یعنی به مقدار زیادی خاطرتون آسوده باشه که اتفاقی نمیفته.
متاسفانه آقای دکتر من خیلی بد برخورد کردم، یعنی خب اول با پدرش برخورد صحبت کردم و بعد خب جایی که پدرش هم نشسته بود گفتم که بیا ظاهرا این صحبت ها شده و اینها که انکارم نکرد. چون گفتم که آره عمو شنیده و ظاهرا هم که صحبت های شده و اینها انکارش نکردیم مسائلو و ولی من خیلی بد برخورد کردم بهش. گفتم که من تا به حال نشنیده بودم دختری توی این سن اصلا در این مورد صحبت.
خب من جواب اونو میدم، شما مادر کم میدونید. نه ببینید بله، نه ببینید بله. حالا من نمیخوام وارد اون بحث بشم، میرستم به این موضوع. خب نه ببینید عزیز، نه داستان این است که خیلی راحت و آسوده باهاش صحبت میکنید. شما مهمترین موضوع این است که آدم راحت و آرد بشه. شما توی سی دی یا دی وی دی های من راجع به پرورش تعلیم تربیت این بحث رو آوردم که اگر پدر و مادر روزی یه دفعه بچه نگر من اشتباه کردم و نفهمیدم و نمیدونم و باید بپرسم، حتما بچه رو سالم بار نمیاره. بچه‌ها باید به این نتیجه رسن که پدر و مادر اشتباه میکنن، نمیدونن، نمیفهمن. اینا بهشون کمک میکنه که بتونن احساس امنیت و آرامش بکنن و بخوان در حد پدر و مادر اشتباه کار باشن، نه پدر و مادری که خدا شدن و دست هیچ کس بهشون نمیرسه. بنابراین خیلی راحت میتونیم باهاش صحبت کنیم که دخترم من اون روز تو رو اینجوری فهمیدم قربونت برم. و بعدم فکر نکنید که اونا رو میگید برای که جاسوسی کنه ازش بکشه، اون موقع وقت بحث نیست. بنابراین ای فکر میکنید، چون من نمیخوام اونا رو بشنوم، حرفی زدید و کاری کردید که خارج از این چیزی بودی که الان خدمتتون عرض کردم، باهاش صحبت کنید، هم ازش معذرت بخواید خیلی مشخص و هم بهش بگید که در این زمینه اشتباه کردید. بعد از که حتی میتونید بهش بگید با یه نفر چک کردم و به این نتیجه رسیدم که نه اون چیزی که تو میگی من
کاملا.
خب بنابراین بگید که با فلانی صحبت کردم، او به من برگشت گفت که نه بچه‌ها اینجوری هستن، حتی به من گفت یه دختر 19 ساله‌ای بود که مثل تو فکر میکرد. بنابراین هیچ اشکالی نداره، من نمیدونستم عزیزم، هیچ عیبی هم نداره که آدم ندونه. یعنی رابطتون رو باهاش به خوبی برقرار کنید، اون موقع است که او رو باز میبینید، نه پنهانکار، نه دروغگو، نه فریبکار، نه با ترس و احساس گناه. این اون گرفتاری و بدبختی است که ما تو فرهنگ و جامعهمون داریم. به همین جهت است که در این گونه موارد همیشه پدر و مادر قراره بچه رو کمکش کنن که هر چی تو دلشه بریزه بیرون، هر چی حس و احساسشه بریزه بیرون. چون ممکن بود بعد از اینکه شما با دخترتون که البته مطمئنم در مورد دختر شما نیست، این حرفا رو که مثلا میشنید دفعه متوجه میشید که مردی اذیتش کرده، یعنی شما نمیدونید. بنابراین این که عرض میکنم پدر و مادر قراره آنچنان راحت و آسوده در رو باز کنن که بچه همه چیز رو بگه، درستاشو تایید کنن، غلطاشو رد کنن، سوالش رو در حد کودکانه‌ای که او هست جواب بدن، با توجه حالا که میدونن او چی فکر میکنه، یک کمی هم اطلاعات تازه بهش بدن که برای اونم جالب باشه. بعدم حتما بهش بگن هر وقت دلت خواست از قبل به من بگو یا بیا بشینیم با هم راجع به این موضوع صحبت. یعنی انقدر این موضوع عادی میشه که دیگه فکر نمیکنه رازی است و یا احساس بدی بکنه که گرفتارش کنه. و اینم که من و شما از بچه‌هامون معذرت بخوایم، فقط بهشون یاد دادیم تو زندگی ما موجودات ناقصی هستیم که اشتباه میکنیم. مهمش هم این هست که انسان اشتباهش رو بفهمه، بپذیره، از کسی که نسبت بهش اشتباه رو کرده معذرت بخواد و اونو پشت سر بذاره و پیش بره. بنابراین بعدش هم یه جوری باش وانمود کنید که تازه ما به هم نزدیکتر شدیم، با هم رابطمون هم بهتر شده، حالا منم تو رو حتی بیشتر دوست دارم که این حرفا رو برای من زدی، چون اون که نمیدونه حرفایی که زده اصلا چه اهمیتی داره و خوشحالم که با هم اینجوری حرف زدیم. هر وقتم دلت خواست بیا منو تو حرف بزنیم و در رو باز میذارید. اون چند روزی هم که اونجا هستید فقط اگر مواظب و مراقب باشید بدون اینکه گوشه و کناری بذارید، به اون خانواده هم بگید ابدا به رو خودشون نیارن و اگر فرض کنین اینا میخوان کنار هم بشینن اصلا یه جوری کنن که بشینن، نه اینکه اینا فکر کنن ممکنه بد باشه، یا اگر فرض کنید که دارن با هم بازی میکنن کاری به کارشون نشوشید، فقط بهشون این فرصت رو ندید که احتمالاً کاری بکنن که خود اونا احساس بدی بکنن و الا این موضوع عادی دید.
اصولا اینقدر میشه خوندش اون لحظه رو، خب بچن دیگه. مثلا دختر من میاد میگه که ما میخواییم یه بازی بکنیم، کسی نیاد در اتاق رو باز کنه ها.
نه بهشون بگید ما دیگه درامون بازه، همه بازی میکنن درهای باز و اصلا زیر بار داری. نه معلومه که
من درست میخوام یه مسئله دیگه ای که دارم، یه مثلا اگه یه اتفاقی افتاد، یه کار اشتباهی رو انجام داد پیش پدرش، حتما میگه که به مادرم نگو. بعد اگه پیش من یه کاری رو انجام داد میگه به پدرم نگو.
دقیقاً همین کار. نه شما باید همیشه حرف بین باشه. ببینید پدر و مادر میتونن با هم بچه رو تشویق کنن، ولی پدر و مادر حق ندارن دو تایی بچه رو تنبیه کنن. روزی که شما دارید با دخترتون حرفی میزنید که کار بدی کرده، حتی همسرتون اونجاستن با دخالت کنه. بنابراین باید اتفاقی که افتاده بین دخترتون و شما، مشکل شما دوتاست، با پدرش افتاده به اوناست، این که به شما بگی چشم عزیزم، بله، از این طریق شما اعتبار برای خودتون میخواید که منم آدمم، ولی اگر بگی به بابات میگم که مناش نیست که منو ول کن، برو به چسب بابا اصلی کن، این رئیس کل اونه. به همجاست که یکی از کارهای غلطی که تو خانواده ایرانی بود، بذار شب بابات بیاد بهش میگم. نه، ما همونجا حق تمام و کمال رو داریم و ضمناً بگید من هر ویز نمیگم. بعد ممکنه اگر ضرورتی داره به همسرتون بگید، ولی با این قول قطعی نهایی که او هرگز مطرحش نمیکنه. من به پیام ها رسیدم، ولی خوشحال شدم با تو صحبت.
یک دنیا ممنون، خیلی از نگرانی نجات.
خواهش میکنم، تمنام
واقعا متشکرم. خدا نگهدار.
شنگ رجمن با ما باش.
دکتر جوزف کرندیان همین شنبه ساعت 2 بعد از ظهر پاسخگوی پرسش‌های شما در زمینه شگفتی‌های چشم پزشکی خواهند بود. 310-360-0152 عضو 08 و 5050 ایرانیان.
شنونده گرامی، آیا تحولات شگرف اقتصادی سالهای اخیر شما را نگران کرده است؟ آیا ممکن است که اقتصاد امریکا وارد مرحله نوین و بسیار متفاوت با چند دهه اخیر شده باشد؟ با سلام، من بوس سلطانی از شما دعوت میکنم برای پاسخ به این پرسش‌ها و شنیدن نظرات دیگر اندیشان اقتصادی همین یک شنبه 5 بعد از نیم روز شنونده برنامه اقتصاد و اندیشه‌های نو باشید. بعد ما همین یک شنبه 5 بعد از نیم روز.
اتومبیل BMW به تعریف نیاز ندارد، اما وقتی صحبت از قیمت و خدمت صمیمانه به میان میآید، BMW of Bakersfield راهی است که به رفتنش می‌ارزد.
من آرمان ظرافت هستم. قیمتی که من از BMW of Bakersfield گرفتم بی‌نظیر بود. وقت تلف نکردم و ماشینمو فوری خریدم.
من راشل کاتنزل هستم. مدیری BMW of Bakersfield واقعا عظیمه. میتونید مدل و رنگ مورد علاقتون رو با بهترین شرایط انتخاب کنید. اما ماشین نو
همین امروز شما هم به BMW of Bakersfield به مدیریت آقای فرهاد بشیرتاش سر بزنید. نشانی 5400 Gasoline Alley Drive در شهر Bakersfield. 1-888-402-6915 1-888-402-6915. BMW of Bakersfield را در bmwofbakersfield.com ببینید.
دکتر داریوش عبدی، وکیل متخصص در امور ثبت اختراعات، اسامی و علائم تجاری، کپی رایت، ترید مارک اند پاتنت.
همین یک شنبه ساعت 4:30 بعد از ظهر با دکتر داریوش عبدی، 213-223-2366.
This is Suzy Khatani calling from Santa's headquarters at the North Pole. He just told me we need more toys for the children who are cancer patients at Mattel Children's Hospital. Please bring your toys, new and unwrapped, to Khane Farhang o Hunar Iran at 20215 Sarikoi Street in Canova Park, California, 91306, from Monday, December 13th through Wednesday, December 22nd. Open every day from 10 a.m. to 4 p.m. Santa Claus said he will pick up the toys and deliver them to the boys and girls at Mattel Children's Hospital. Please bring your toys no later than Wednesday, December 22nd, so Santa can deliver them. The address is 20215 Sarikoi Drive, Canoga Park, California, 91306. And Merry Christmas from Suzy Khatani at the North Pole.
ایروین کامیونیتی سنتر تقدیم می کند. ایروین کامیونیتی سنتر بلندترین شب سال، شب یلدا را همراه با شعر، موسیقی و گروه ایروین دنس سنتر جشن می گیرد. با ما همراه شوید و شب یلدا را همراه عزیزان و خانواده خود جشن گرفته و فرهنگ زیبای باستانی ایران را پاس بدارید. سه‌شنبه 21 دسامبر ساعت 4 تا 7 بعد از ظهر، مکان دیرفیلد کامیونیتی سنتر در 55 دیروود ایروین. تلفن 949-872-1222 949-872-1222. قیمت بلیط فقط $5 است و محدودیت سنی ندارد. irvinecommunitycenter.org. Thank you.
Listening to KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. فرد ایران بفرمایید. الو.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
بله بفرمایید. سلام. الو. سلام بفرمایید.
وقتتون بخیر آقای دکتر.
خشبم بفرمایید.
توضیحتون این که من 30 سالمه ازدواج کردم، خانومم 28 سالشه. مشکلی که من دارم اینه که میل خیلی زیادی به دیدن فیلم های سکس دارم، یعنی به این شکل هستش که هر وقت میخوام با خانومم نزدیکی داشته باشم ترجیح میدم که این فیلم ها رو هم ببینم. حالا علتش رو نمیدونم.
خودتون ببینید یا ایشون هم ببینن؟
خودم ببینم.
آیا اهمیتی میدید که ایشون هم ببینن یا نه؟
نه.
شما براتون مهم نیست که همسرتون مثلا بدن یا حالت تناسلی مردای دیگر رو ببینه؟
نه برای مهم نیست.
اوکی. به من بفرمایید که چند تا خواهر برادر دارید؟
من فقط یه دونه برادر دارم.
چند سالشون؟
3.5 سال از من بزرگتره.
به من بفرمایید که مادر کار میکردن یا نمیکردن؟
مادر نه، خانه دار بودن.
به من بگید رابطه شما با مادر چگونه بود در 6 سال اول کودکیتون؟ یعنی چی به ذهن و خاطرتون میاد؟ یعنی رابطه خوب بود؟ این رابطه چقدر مهربانانه بود یا نبود؟ چقدر مخصوصا از نظر فیزیکی و بدنی مادر شما رو در آغوش می‌گرفتن، به مادر می‌چسبیدید، اتاق خواب مادر می‌رفتید، تو رخت خواب پدر مادر می‌خوابیدید، اینا رو چی یادتون میاد یا براتون گفتند؟
تا اونجایی که یادم میاد رابطه خیلی خوبی با مادرم داشتن. حالا آقای دکتر، من اصولا نمیدونم، آدم خیلی کنجکاوی هستم، حتی تا اونجایی که یادم میاد از بچگی هم خیلی کنجکاو بودم که اینجور حالا عکس ها یا به حضورتون که مجله هایی که اینجور عکس های فرسید مثلا سکس یا برهنه داشته باشه رو.
نه متوجه هستم. نه سب کنید،
میل داشتم که ببینم.
نه آخه این قبل از اینکه به عکس ها برسید، مسئله مهم رابطه است با مادرتون. به همین رسید که ببینید اون سوال منو جواب بدید. یادتونه میدونید اینا که هیچ. من میخوام اینم ببینید روزی که یه پسر بیش از حد به مادرش از نظر بدنی نزدیک میشه ممکنه مسئله آفرین باشه. مثلا بین 4 تا 6 سالگیش. یعنی گرفتاری از اونجاست که بدن به عکس علاقه من شدی. عکس آغاز کار نیست. آغاز کار برمیگرده مخصوصا به مقدار زیادی بین 3 تا 6 سالگی. یعنی من میخوام ببینم اون رابطه شما از کجا میرسن به چیزای دیگه. اینی که شما لطف کنید به سوال من جواب بدید.
یادم نمیاد.
اوکی. یعنی خودتون حرف میزنید با شناختی که از مادر دارید و اصولا چقدر به اصطلاح ایشون لاویداوی است و دوست داره بغل و آغوش و نزدیک شدن و یا مثلا بین 3 تا 6 سالگی باید یادتون بیاد که میتونستید به تو اتاق پدر مادرتون بخوابید یا نه. یادتون نمیاد؟
تقریبا چه گفت یادم نمیاد. ولی که احساسم اینه که رابطه خوبی داشتم. یعنی الان چیزایی که مثلا یادم میاد میشد گاهی که گاهی وقتایی که فرض کنید مثلا صبح که بیدار میشدم میرفتم کنار مادرم میخوابیدم.
خب همیناست. اینا کاریه که واسه خود درست نیست. مثلا اگر بین 4 تا 6 سالگی باشه خیلی از اوقات این که حمام ایشون شما رو حمام میبردن یا شما میتونستید وقتی
شده باشه. بله ایشون منو حمام میبردن. خب تا 5 سالگی یادمه که این اتفاق میفته.
خب اینا خب اینا یه مقدار اشتباهه. یا فرض کنید که بین مثلا 4 تا 6 سالگی چقدر ممکن بود که جلوی شما لباس عوض کنن یا خود ایشون حمام برن. ببینید اینا کاری است که برخی از اوقات، نمیگم همیشه، برخی از اوقات مثلا حالا شما از چه سنی، بذارید یه جمله دیگه بگم، بین مثلا 4 5 6 سالگی تو همین 8 9 سالگی فان شنونده عزیز قبلی هم مطرح کردن چقدر کنجکاوی درباره روزنامه و مجله بذارید کنار، درباره خود آدما داشتید، چقدر می‌خواستید بدن اوریان دیگران رو ببینید، چقدر
خیلی زیاده های دکتر. حتی میشد مواردی که فرض کنید همین چیزی که الان شنونده قبلی توضیح دادن اتفاق برای منم افتاد که خیلی کنجکاو بودم و با فرض کنید مثلا بستگانم اگه یه جا تنها میشدم حتی دوست داشتم که به قول معروف مال همدیگر رو ببینیم، یا کنجکاوی داشتم که من نشون بدم یا اون به من نشون بده.
اوکی. خب اون وقت بعد داستان یه چیز دیگه بپرسم، از کی یادتون میاد که مسئله خود ارضایی وارد زندگی شما شد، هم از این که معنایی داشت یا نداشت، یا چگونه تچ و لمس کردن خودتون مطرح بود؟
فکر میکنم از 12-13 سالگی.
و این رو فکر میکنید در حد متعارفی که میشناختید یا میشناسید انجام دادید یا بیش از حد؟
متعارف بوده تا اونجایی که من حداقل اطلاعات دارم.
خب از کی احساس خواستن یه دختر رو در خودتون دیدید؟
با توجه به شرایطی که همیشه برام پیش می اومده، چون فکر میکنم از 16-17 سالگی.
تا اون وقت بعد چقدر امکانات در این زمینه داشتید یا فرصت هایی بود؟
اصلا نداشتم، هیچ فرصتی هم نداشتم.
بنابراین فقط در دنیای ذهن و خیال حرکت میکردی؟
بله بله.
و این چقدر میتونست وقت و ذهن شما رو بگیره؟ چون میدونی برخی از اوقات آدم هایی مثل در سن سال شما مثلا ممکنه شب یه ساعت دو ساعت بیدار باشن ولی فقط به این موضوع فکر بکنن.
برخی نه اینجوری نبودم اصلا.
خب چقدر مستربیشن یا خودارضایی اینجا در شما بیشتر شد؟ اونقدر نشد.
نه نه انقدر نبود که بخواد زیاد بکنه اون مسئله رو.
خب حالا فکر میکنید این کنجکاوی رو الان راجع به بدن عریان زن و مرد دارید یا در کنجکاوی راجع به رابطه جنسی دارید؟
احساسم اینه که هر دوش.
اوکی. خب اون وقت همسرتون این موضوع رو چگونه میبینند؟
با توجه به این که من حالا ابتدای کار زیاد دوست نداشت، یعنی خوشش نمی اومد از این حالت، ولی با توجه به این توضیحی که من بهش دادم که میدونم من این یه حالا توضیحی که دادم این بیماریه و دست خودم نیست، نمیدونم چی کارش باید بکنم، سخت نگیر، اجازه بده من تا اینو بتونم رفعش بکنم، ایشون هم کنار اومد با این موضوع که من دنبالش باشم و بتونم این مشکلم رو حل بکنم.
شما گفتید چه مدتی ازدواج کردید؟
7 سال ازدواج کردم. 8 ساله.
فرزندی دارید یا نه؟
بله دو تا پسر، دو تا بچه دارم، یه پسر یه دختر.
چند ساله هستن بچه ها؟
5 ساله و 2 سال و نیم.
خب اون وقت به من بفرمایید که یک آیا ماجرا فقط در تماشای فیلم یا ویدیو خاتمه پیدا میکنه یا این تمایل و گرایش رو به سمت آدمای به قول معروف حی و حاضر و زنده هم دارید؟
نه اصلا اون حالت رو ندارم، فقط در حد دیدن هستش که احساسی که دارم اینه که میخوام اون ارضا شدنم بیشتر بشه، یعنی نمیدونم چجور حالتی
چجوری بیشتر
دارم، لذت بیشتری دارم.
لذت بیشتری، ارضا که بیشتر بله نمیشه. حالا به من بگید که اگر فرض کنین همسرتون یا خودتون تصمیم بگیرید که این فیلمو نبینید، فکر کنین تمایل جنسی دارید؟
بله آقای دکتر دارم.
فکر میکنید که
در... رابطه جنسی ما رابطه خوبی هستش، یعنی حداقل هفته دو بار میدونم هستش و تا اونجایی هم که تونستم، یعنی از جمله گاهی وقتا خودم احساسم اینه که یه سری کارهایی رو انجام بدم که لذت بیشتری ببرم که تا اون دیدن اونها کمتر بشه، ولی یه جوره حالت اعتیاد رو پیدا کردم به دیدن اینها.
نه داستان اعتیاد همیشه، لغت اعتیاد وقتی است که ویدرا داره و ترکش سیستم رو به هم میریزه. فرض کنید شما تصمیم بگیرید یا برید یه جایی که این نباشه، فرض کنید میرید به یک کشوری یا میرید ایران، یا ایران که مثل که بیشتر جای دیگه است، ولی میرید یه جایی که نیست، فکر میکنید بر سر رابطه جنسی شما چه خواهد آمد با همسر؟
فکر نمیکنم رابطه به هم بخوره. خب. یا
حالا متوجه، پس رابطتون به هم نمیخوره. به من بگید چه رنجی میبرید؟
هیچ.
پس بنابراین احتیاط نیست.
پس چرا اینقدر میل دارم که ببینم؟
میل دارید، میل دارید، برای که شما میتونید به دلیل کودکی ماجرای تخیل یه جزی از زندگیتونه، بعدم یک کسی باشید که یه مقدار هرس میزنید. حالا سوال من از شما این است که چقدر خودتون رو توی مسائل دیگه، حالا آگاهی، پول، نمیدونم شهرت، هرچی، فکر کنید بیش از حد حریصید، هرس میزنید، گریدی هستید، بیشتر میخواید، زیاد خواهید، هرچی بخواید نامشو بذارید، چقدر این گونه هستید؟
اصلا اینطوری نیستم آقای دکتر.
پس بنابراین تو این زمینه فقط این چنینید؟
بله بله.
آیا تا اونجایی که میدونید در خانواده پدری و مادری یا پدر و مادر فکر کنید نظر جنسی چقدر فعال بوده؟
احساسم اینه که خیلی فعال بودن، یعنی از حرکات‌های پدرم یا حالتهایی که داشت یا کاری که انجام میداد، احساس هم اینه که خیلیشون فعال بودن.
خب ببینید، شما به نظر میرسه که ترشح قدرت هورموناتون یه مقدار بیش از حد عادیه. یک، دوم نشون میده که از کودکی چون شروع کردید به هر حال درتون بسیار جا افتاده. حسن کار این است که به دیگران توجهی ندارید، بلکه این مسئله بیشتر جنبه تخیلی داره. به دلیل اینکه گفتید تقریبا تغییری در رابطه جنسی پیدا نمیشه، فقط به نظر شما لذتش مثلا کمتر میشه و یا اصولا میخواید ولی اگر نبود هم ناراحتی زیادی پیدا میکنین، در حقیقت یه مقداری رها کردن خودتونه و مثل آدمی میمونه که بگه دلم میخواد در حالی که شام میخورم موسیقی هم نواخته بشه، فرض کنید سی دی پلیرش رو یا دی وی دی پلیرش هم به کار میندازه، یعنی فکر میکنید خب این میخوام چیزی هم نبوده و نیست که منو اذیتم کنه. وارد حریم اعتیاد نمیشید، وارد حریم حتی به یک اعتبار بیماری هم نمیشید، فقط یه آدمی هست که یه ترجیحی داره و یه زمینه تخیلی داره، ولی اون تیکش یه ذره جای گفتگو داره که چگونه با توجه به اینکه یه مرد ایرونی هستید، نمیگم همشون اینجوریه، تا نمیخوام بگم درصد بالایی، حساسیتی نسبت به اینکه همسرتون هم این فیلم ها رو ببینه ندارید. اون یه مقدار برای من سواله. حالا به شما بگم ترجیحتون این است که ایشون نبینن فقط شما ببینید یا هر دو ببینید، به من چه جوابی میدید؟
یه بار دیگه سوالتون
بفرمایید. سوال من این است که ببینید برخی از اوقات چون شما میخواید ببینید، فکر کنید خب حالا یه ذره آزارتون میده ولی خب بذار همسرم هم ببینه. یه زمانی که نه، من میخوام ببینم، خیلی دلم میخواد او هم ببینه. حالا کدومش ایناست؟ اولی یا دومی؟
ترجیح میدم که اون نبینه. خیلی وقتام
رایت. خب همون. درست. اون نشون میده که اون زمینه ذهنی رو هم دارید که به هر حال به دلایل اون رو درست نمیدونید. چقدر حساسید نسبت به زن و شوهرها به طور کلی؟ راجع به خودتون نمیگم، که قبل از ازدواج روابطی داشتن یا نداشتن، یا اصلا این موضوع برای شما مهم نیست برای که مال قبله؟
کنجکاوی میکنم که به فکرم بیاد که مثلا آلا داشتن یا نداشتن، اما حساسیتی نسبت به موضوع ندارم. نمیدونم، یه جورایی مثلا شاید به فکرم بیاد که فرض کنید مثلا فلانی اصلا چه رابطه جنسی قبلش داشته یا نداشته، اما اینقدرها برای مهم نیست که حالا داشته یا نداشته.
چقدر اصلا نسبت به این موضوع صرف نظر از ارتباط با خودتون علاقمندید که راجع به دیگران بدونید یا کتاب بخونید یا مطلب ببینید یا تلویزیون، در حالی که اصلا قصدش نه ارضا است نه لذت است نه هیچ چیز، اینو دارید یا فقط به اونچه که مربوط به خود؟
اصلا علاقه ندارم، ولی گاهی وقتا فکر دیگه حال نمیدونم مشکل از من
مشکل که هست، برای اینکه ببینید این یه چیزی نیست که آدم باش راحت باشه. شما در هیچ زمینه دیگه هست که گیر بدید تو وسواس داشته باشید؟ سر نظافت، سر تغذیه، در مورد به موقع بودن سر وقت، یا هر چیز دیگری که بقیه بگن یه ذره فشار میاری گیر میدی سختگیری؟
برای تربیت بچه هم خیلی حساسم، یعنی خیلی وسواس به خرج میدم آقای دکتر. یعنی یکی از مشکلاتی که همیشه با خانمم هم دارم همینه که احساسم اینه که زیادی نگرانم. نمیدونم، شاید درست باشه شاید غلط باشه، اما احساس میکنم که خیلی باید سعی و تلاش بکنم تا بتونم خوب تربیتشون بکنم. این موضوع هست، ولی بقیه موارد نه، آنچنان وسواسی ندارم.
شما میدونید یا نسبتا مطمئنید که هیچ وقت درست است که تمایل به دیدار یا کنجکاو بودی درباره مسائل جنسی، ولی اتفاق جنسی خاص یا بدی که براتون نیفتاده؟
نه
از این بابت، یعنی مورد
آزار
کسی قرار نگرفتی؟ این فکر رو در خصوص زن و مرد بالغ فقط دارید یا ممکنه علاقه به دیدن مثلا ویدیوهای داشته باشید که ممکنه بچه‌ها درگیر باشن، حیوانات درگیر باشن، علاقه به اونا دارید یا نه؟
اصلا ندارم.
بنابراین
یعنی
ببینید،
ترجیحم اینه که بیشتر بالغ‌ها رو ببینم تا
من
اصلا ما رو دوست ندارم، بعدم هم میاد.
من فکر میکنم که چون یه عادته، یعنی habit و نه اعتیاد، addiction، چون وارد حریم اونقدر بیماری نمیشه، در حالی که خوب نیست، یعنی مثل یه گرفتاری است تا بیماری، یه اختلاله، یه دیسوردره تا دیزیز، بهتر است که با یکی صحبت کنید برای اینکه کمکتون کنه و همسرتون رو کمک کنه که این رو از خودتون دور کنید، برای که با گذشت زمان زمینهای تخیلی شما میتونه غلبه کنه، تا به حال نکرده و یا به دلیل تمایلات جنسی نسبتاً شدیدتون شما رو میتونه کمک کنه، ولی بعدم میتونید کاملا در عمل و در واقعیت، البته نه حالا، ولی یه ذره سن بالاتر بیفتید و اون وقت فقط تخیلی که بهتون کمک میکنه. ضمناً ممکنه مقدار براتون گرفتاری درست بکنه، اما از همه مهمتر همسرتون با گذشت زمان میتونه احساس بدی راجع به شما داشته باشه یا یه فرضهایی به ذهنش بیاد که اون فرضها که مربوط به آنچه که در ذهن شما قبل و یا در وقت داشتن رابطه جنسی میگذره آزارش بده، و اینا مسائلی است که میتونه براتون مسئله آفرین باشه. ولی بر اساس آنچه که به من فرمودید، من مسئله ای که میبینم مثل یه آدمی است که از سر تفریح و تفنن، مثلا فرض کنید مشروبی میخوره یا سیگاری میکشه، ولی به دلیل خطری که در کمینشه بهتره بذارتش کنار، هرچند در آغاز یک کمی ممکنه ناراحت کننده و دردآور باشه، و من معتقدم ولی کمک بگیرید، شاید هم یه چیزای دیگه ای درتون پیدا کنن. بعدم یه مقدار اطلاعات بیشتری میخواد که من رو خط رادیو نمیخوام یا نمیتونم بپرسم، و ضمناً یه کسی میخواد که تو این زمینه کمک کنه، شاید چون یه مقدار زمینه استراب و وسواس تو این زمینه میشه دید، فعالیت‌های خانواده رو از نظر جنسی و اینکه ترشح غدد و هورمون‌های مقدار بیش از حد هست، اون رو هم میشه گرفت. یه مقدار هم میتونید حتی یه مقدار گزارش بیشتری و اطلاعات بیشتری بدید تو بگیرید درباره اصولاً چگونگیتون، دوران این تمایلاتتون، از فکری که بهش میکنید، برای اینکه با وجودی که سنتون 30 ساله و گفتید عادیه، دو دفعه در رابطه جنسی عادیه، یعنی شاید کمی هم کمتر از عادیه، و خود اینم یه مقدار برای من سوال آفرینه. اینه که من پیشنهاد بهتون میکنم با یک کسی صحبت کنید، ولی موضوع عجیب و غریبی نیست. من یکی دو دقیقه از پیام هام گذشته، اگر حرفی نیست ازتون خداحافظی کنم. ولی
آقای دکتر این عذاب وجدانش چیکار؟
نه روی خط باشید لطفاً. شنگار انجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
جذاب‌ترین تورهای سال 2011 را از رویال ترافل دریافت کنید. تور ایران، تور اسرائیل، تور چین، تور ترکیه و یونان و تور تایلند، مالزی و سنگاپور با قیمت‌های باورنکردنی. رویال ترافل 818 301 8900، 301 8900.
شیوا تو که میخواستی خونتو بفروشی، حالا میبینم که آشپزخونتو ریمودل کردی.
آره خونمو دوست دارم، فقط از اون آشپزخونه قدیمی و رنگ رو رفتش خسته شده بودم. رفتم جی ام کیچن استودیو، همینجا تو ونچورا بولوارده. اومدن آشپزخونمو به این قشنگی برام درست کردن. میبینی مریم با یه آشپزخونه ریمودل کردن چقدر خونم شیک و نو شده.
من مهندس قاسم ملکچی با سالها تجربه طراحی در امریکا از شما دعوت میکنم که از نمایشگاه جی ام کیچن استودیو دیدن نمایید.
جی ام کیچن استودیو با طرحهای متنوع از کلاسیک تا مدرن، از سان دیگو تا سانتا باربارا در خدمت شماست. جی ام کیچن استودیو 818-226-99-10 عضو 08 ایرانیان.
من سم از لنسفیلد پراپرتی منیجمنت در رابطه با مسائل حقوقی و منیجمنت آپارتمان بیلدینگ و شاپینگ سنترها صحبت می کنم.
فردا ساعت 12 ظهر
1-800-555-410 1-800-555-410.
پس از موفقیت چشمگیر کنسرت گروه شمس در سال 2009، بار دیگر پرناظری ها شور و نشاط موسیقی ناب ایرانی را در مقام می آورند. نوروزانه به استقبال بهار با گروه شمس و برای اولین بار به همراه آواز خوش علیرضا قربانی. ارائه از کانون هنر ایران و KIRN 670AM یک شنبه ششم مارچ در UCLA رویس هال. فروش بلیط از همکنون در گیشه سالن. تلفن 310-825-2101، آنلاین uclalive.org و ticketmaster.com.
You've seen the Total Gym on TV for years. Total Gym is the all-in-one fitness solution designed to help you reach your fitness goals quickly. Top celebrities like Chuck Norris, Christie Brinkley, and Olivia Newton-John rely on the Total Gym to keep in shape. And now you can try the Total Gym 30 days risk-free, just $49.95 plus free shipping. Call now. 800-544-5528. With Total Gym, you can work out all major muscle groups, even cardio exercises with one machine, all in the comfort of your own home. And when you're done, you can fold the Total Gym up and slide it under your bed. Now you can get in the best shape of your life, like Chuck Norris and Christy Brinkley have, with the Total Gym. Call now for your 30-day risk-free trial offer. 800-544-5528. Call now for free shipping. 800-544-5528. 800-544-5528 800-544-5528.
You are listening to KIRN 670 AM Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
الو
جانم.
خسته نباشید.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
به حضورتون که اینو می‌خواستم بگم که اوایل خیلی از عذاب وجدان داشتم از این کاری که انجام میدادم.
نه صبر کنید. چیش اذیتتون میکرد؟ یعنی فکر کردید کجای این کار غلطه و بده؟
نگاه کردنش، یعنی نفس این کاری که انجام میدم فکر می‌کردم که این کار خیلی بدیه.
حتی وقتی ازدواج نکرده بودید؟
بله، حتی وقتی ازدواج نکرده بودم.
چقدر باورهای مذهبی و یا به هر حال اعتقادات دیگری دارید؟
قبلا باورهای، یعنی قبل از ازدواج، باورهای مذهبی خیلی شدید بود، اما الان نه، میتونم بگم که شخص متعادلی هستم. نظر خودم.
یعنی شما با وجود باورهای شدید مذهبی اون موقع این کار رو میکردید، درسته؟
بله بله.
چه توجیهی براش داشتی؟ چون باید گفت که برخی از ادیان تا اونجا رفتن که یه همچی چیز رو درست مساوی زنا میدونن، یعنی تا این مرز، یعنی تخیل و تصور، حالا شما که از اونم گذشته، دیدنش هم با اونجاست. علتش همین است که برخی از وقت این ذهن و فکر با واقعیت نرابطه، نه اینکه بنده این نظری دارم، میخوام بگم تا اونجا میره. بنابراین باورهای مذهبی در این زمینه ها خیلی خطا رو خیلی زود و محکم و جدی کشیدن. چگونه میتونستید اون موقع احساس کنید که همچنان مثلا آدم خوبی هستی؟ چون اشاره به عذاب وجدان کردی، یا اون موقع هم سخت این موضوع رو به عنوان یک کار گناه بد میدونستی؟
به صورت یک کار گناه بد میدونستم و حداقل تا 3-4 روز بعدش هم عذابشو میکشیدم.
خب حالا یه سوال دارم، صبر کنید. احساس گناه رو بد میکردی، ولی چه فکری میکردید که چگونه اون موقع میتونید ازش خلاص بشید؟ اون موقع فکر بید آیا باز باور مذهبی بیشتر این کار میتونه براتون بکنه یا نه؟
اون موقعی که خیلی مذهبی بودم بیشتر پناه میبردم به همون بحث مذهب، یعنی خیلی کارهای عجیب غریب میکردم، یعنی قابل گفتن شاید نباشه، این که نهایت سعیمو میکردم که از این کار دور بشم. شاید به حضورتون که خیلی کارا میکردم، حالا پناه بردم مذهب بود، اما باز این یادم معتاد وقتی میومد سراغم نمیتونستم کنترلش کنم.
واقعا نمیتونستید کنترلش کنید؟
واقعا نمیتونستم
کنترلش. فکر میکردید که حالا که شما در این کار میکنید و چون احساس گناه، یعنی عملی مخالف خدا یا مخالف قانون خدا یا مخالف وجدانی که خدا در ما گذاشته، چون معناش غالبا اینه، فکر کنید چه مجازاتی شما ممکنه این دنیا داشته باشید؟
به مجازات این دنیاش اصلا فکر نمی کردم.
به مجازات اون دنیاش
فکر؟ باورهای مذهبی.
به مجازات اون دنیا فکر میکردی؟
بله بله.
اوکی. خب یعنی فکر میکردید که آدمی که این کار میکنه یا نمیکنه در این جهان تنبیهی اینجا نداره، مگر اونچه که حالا قوانین و مقررات میگن. ولی چون ببینید معمولا آدمای گناهکار این تصویر دو جانبه اینجا و اونجا رو دارن، ولی اگر شما فکر میکنید اینجا رو نداشتید.
بله اینجا رو فکر میکنم نداشتم، یعنی عذاب وجدانم در این حد بود که وقتی میخواستم یه کاری براش انجام بدم که این کارو نکنم، حتی خیلی وقتا قصد میکردم که برم چجوری بگم، داد بزنم توی خیابون، بگم یکی بیاد به من کمک بکنه، واقعا من از این کار.
یعنی واقعا یه همچی ارجی رو در خودتون میدیدید؟
واقعا میدیدم.
الان به اون شدت نیست؟
نه الان وقتی دیدم که واقعا نمیتونم کاریش بکنم و من هر دفعه میام بخوام فرض کنید به خاطر اون عذاب جان عذاب بکشم، به خودم صدمه بزنم، به خانوادم صدمه بزنم، یه جورایی به قول معروف توجیهش کردم، گفتم که حداقل بذار این عذاب گناه رو نداشته باشم و کارهای اشتباه به خاطر این رو دیگه انجام ندم، چون حالتهای عصبی بهم دست میداد بعد از اینکه این کار انجام میدادم، و گفتم حداقل بذار من که دارم این کار رو میکنم چه بخوام چه نخوام، حداقل بذار این مشکلات بعد از این کار رو دیگه نداشته باشم.
در اواسطی که داشتید اون برنامه رو میدیدید این احساس ناراحتی رو داشتید یا نداشتید؟
بله داشتم، یعنی حتی حالا اون وجدان یا هر چیز دیگه مرتب میاد به من میگه که نه این کار کار خوبی نیست، ولی باز هم من تکرارش میکنم.
نه مادام که دردآور نباشه مثل پدر مادرست که دوربر غور میزنن.
درسته.
بنابراین اون عذاب وجدان رو درست بکنیم اتفاقا برای این که بتونیم کار بکنیم، چون بسیار از وقت اصلا ما یه دلیلی که میگیم گناهکاریم برای که دیگران دست از سرمون بردارن، چون یه کمی اون بو رو درتون میبینم، یعنی اونم براتون یه بازی و بهانه بوده. منم چنان پیشنهاد قبلی ما، این که به من میگید احساس بدی میکنید اتفاقا بهتره که بکنید، اصلا نمیخوام تو این زمینه کمکتون بکنم، چون به هر حال این کاریست که عزیز یک بد است و غلط و به تدریج کار دستتون میده، یعنی اگرم دست شما نده دست همسرتون میده، برای که شما این رو مثل آدمی که خودش داره بازی میکنه درگیر بازید، خطر و آسیب به بازی مرتبطه، ولی برای تماشاچی میتونه موضوع چیز دیگه ای باشه، و بعدم مخصوصا ایشونی که حتما با یه همچی موضوعی نه آشنا بودن، نه سازگارن، نه باش راحتن و فقط خطر این است که گرفتارشون کنید. به ویژه تو این گونه موضوعها متاسفانه یه بحث مقایسه‌ای مطرحه که اون غالبا تو زندگی میتونه نارضایتی رو خیلی بیشتر کنه و یا حتی برخی از اوقات کنجکاوی‌های تجربی رو افزایش بده و اینا همش گرفتار کننده است. یعنی یه راهی است که شما با بی‌اعتنایی به اینکه بنزین دارید یا ندارید دارید میرید و اگر این جاده رو که نمی‌شناسید خیلی طولانی باشه و کوهستانی و پمپ بنزین نباشه وسط راه شما میمانید، در حالی که شما قصد رسیدن داشتید اتفاقا متوقف میشید. اینی که جدی بگیریدش عزیز، یعنی به نظر من اون پیشنهاد من داشته باشید، شاید در شما زمینه‌ای از استراب و وسواس و نوعی از ابسشن سر یه چیزایی باشه، در این مورد هم میتونه باشه، ولی به نظر من چون میفرمایید همچنان میتونید تمایلات جنسی داشته باشید و همچنان میتونید رابطه جنسی رو نسبتاً به صورت عادی برقرار کنید، بهترین تمرین شما این است که با خودتون قرار بذارید مثلا یک ماه این کارو نمیکنم یا فقط این هفته این کارو نمیکنم، یعنی برید سراغ همون 12 step پروگرامی که one at a time، یعنی من فقط امروز یا این هفته این کارو نمیکنم، ببینید چه میشه. ضمناً زمینه رو برای نوع محدودی از سکس، هبیت نه ادیکت، رو من دارتون میبینم که خیلی از اوقات میتونه فقط یه جایی تو مغز شما به دلایلی جا افتاده یا اصلا مسئله اینکه دور از شما باشه یا تخیل به مقدار زیادی بیش از حتی واقعیت برانگیزنده و تحریک کننده است. اینا رو وقتی کنار هم میذارید موضوع یه مقداری ظاهراً پیچیده‌تر میشه ولی جواب پیدا میکنه. ببینید خودتون چه میکنید و گفتگو با همسرتون هم یا حداقل گفتگو نیست، حرفای ایشون رو بشنوید، چون برخی از اوقات فقط شنیدن حرف ایشون بدون گفتگو کمکتون میکنه تو انتخابا و تصمیماتون. ولی به نظر من میشه ازتون این رو گرفت، برای که اگر چیز دیگری نیست یه مقدار غیر عادی است، ولی معمولا چیزای دیگری میشه پیدا کرد که شاید ماجرای بچه‌ها برخی از اوقات کلید مسئله باشه. به هر حال مواظب خودتون باشید، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
مثل
دکتر رادی ران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
آقای تو با من هستین؟
بله خواهش میکنم.
سلام عرض کنم آقای تو.
سلام
بفرمایید. نباشید، بعد از همه چی تشکر از لطف شما که به رایگان دو ساعت وقت شما میذارین برای هموطنان ما و من 5 سالی که برنامه شما رو گوش میکنم و وقتم وقت نشت بشم بازپخشش رو گوش میکنم. برها خیلی تشکر از لطفتون. سوال اینجاست که سوالی که من میخوام بکنم دو تا سواله، اگه وقت بشه سوال اول رو جواب بدین. تشکر.
خواهش می‌کنم.
اینجاست که مریضی به نام منیک دیپرشن و بایپولار دیپرشن آیا این میتونه ارثی باشه 100%؟
نه، قصه میدونید ما اصولا بحث 100% رو به اون شکل و فرم نداریم، یعنی ما 100% نیستیم. ما میدونیم که منیک دیپرشن زمینه ارثی قوی داره، حتی یه چیزی شاید بیش از 2 برابر فقط افسردگی تنها، یعنی وقتی شما افسرده اید یه چیزی فرض کنید حدود 20% زمینه ارثی داره، در حالی که وقتی منیک دیپرشن حتی به مرز 40% میرسه. و مطالعاتی که بیش از همه تو این زمینه کمک میکنه، چون بحث ارث مطرحه، ایدنتیکال توین یا همشکمان یکسان 80% تقریبا، یعنی اگر شما 5 تا پسر یا دختر این ور داشته باشید که اینا منیک دیپرشن داشته باشن و اینا اگر پسران پسر و دختران دخترای خواهر یا برادرای دو قلو داشته باشن، 4 تای اونام حتی اگر در شرایطی متفاوت زندگی میکنن نه تازه تو همون خونه اون محیط، اونا هم احتمالاً خواهند گرفت. بنابراین زمینه ارثی منیک دیپرشن خیلی بیشتر از افسردگی تنها و شیدایی سرخوشی تنها یعنی اون هست. پس مایه ارثی داره. نتیجتا وقتی در آدم ها پیدا میشه معناش این است که اگر من 5 تا آدم منیک دیپرس ببینم مطمئن هستم که توی 3 تا از اینا حتما سابقه خانوادگی و البته یکی دو تاشون هم که ایشاد بعضی وقت دیده نمیشه مثلا 2 نسل یا 3 نسل قبل که یا نمیدونن یا اون موقع تشخیص داده نمیشده. بنابراین زمینه ارثی این بیماری داره و به همین جهت است که در موارد شدیدش برخی از اوقات افراد 2 تا توصیه دارن. یکی آدمایی که ازدواج میکنن حتما با زن یا مردی ازدواج کنن که کاملا از این بابت سابقه خانوادگیش پاک پاکه، یعنی اگر علائمی از افسردگی و مثلا منیک دیپرشن هست باید بدونن احتمال دادن به بچه یه دفعه میتونه خیلی بیشتر بشه. و دوم برخی از اوقات خیلی شدیده یا همچین زمینه‌ای در خانواده دیگری هم هست، یعنی همسر دیگه هم هست، خیلی از اوقات توصیه میکنن بهتره بچه دار نشه.
بله متوجه صحبتتون شدم.
ببخشید صداتون آهسته است جان، یه ذره بلندتر صحبت کنیم.
ممنون. پس زمینه محیطی نمیتونه داشته باشه مریضی؟
نه میتونه داشته باشه. خب ببینید عزیزم، وقتی شما برمیگردید میگید مثلا یه چیزی 40% یعنی 60% محیطی دیگه. بنابراین همچنان تأثیر محیط هست، ولی غالب اوقات با یه زمینه از این بیماری ممکنه آمده باشیم که اگر شرایط نامناسب باشه میگیریم، حالا میشه جاپای ارثیش رو پیدا کرد. نتیجتا تأثیر عوامل محیطی در اینجا مخصوصا در خانواده‌هایی که بچه‌ها با سرعت به دلیل تغییرات حالت پدر و مادر یا رابطه اونها به هم می‌ریزن وجود داره که بدن اونها هم شروع کنه به واکنش‌های خیلی شاد و خوشحال کننده و یا بد و منفی، و اون می‌تونه ای زمینه داشته باشن به منیک دیپرشن که البته ماهیتاً با اینا یه مقدار متفاوتن، یعنی با این چیز شادی و درد یا لذت و درد متفاوت هستن، درشون پیدا بشه. بنابراین زمینه ارثی هم داره و به همین جهت هست که چون زمینه ارثی داره و یه مقدارم برمیگرده به صورت جدی در فعالیت‌های قسمت‌های خاصی از مغز یا بیوشیمی مغز، بسیاری معتقدن که این دارو برای مدت‌ها تا چند سال بعد از اینم که تموم شد ضروری است، و حتی برخی معتقدن بهتر این دارو رو تا آخر عمر بخورن که خاطرشون آسوده باشه این بیماری اگر هم رفته برنمی‌گرده.
بله بله. حالا سوال اینجاست که
باید لطفی بلندتر صحبت کنید.
بله، سوال اینجاست که آقای دکتر، من حدود 30 سال پیش سال 1979 به علت افسردگی خیلی شدیدی که داشتم در بیمارستان الکامینو سن حوزه بستری بودم و دو هفته بعد دکتری که اونجا روانشناس و روانکاو من بود، استاد روانپزشک من بود.
ببخش عزیزم، صدات قابل پخش نیست.
بله، بله. الان چطوره؟ بهتره؟
بهتر شد.
بله
بهتر.
بله، دکتری که اونجا بودن ایشون تشخیص دادن که من می‌خواستم برگردم به ایران، من بورسی داشتم تحصیل می‌کردم اونجا. این دکتر توزو به من گفتن که، من گفتم یه یادداشت برام بنویسین که این چه مریضیه. ایشون برگشتن گفتن مانیک دیپرشن و بایپولار دیپرشن، لیتیوم از ایندیکیتد. و من برگشتم به ایران، حدود میتونم بگم 29 سال 30 سال با لیتیوم و انواع اقسام انتای دیپرشن ها گلاویز بودیم، ولی هیچ کدومشون کارگر نبودن. با اون صورت یه مقداری کنترل میشد، ولی حالا حدود یک سال و نیم من هیچ نوع داروی ضد افسردگی و حتی لیتیوم رو نمیخورم. تو این یک سال اخیر حالم خیلی خوبه. اثر یعنی در واقع ساینی از دیپرشن و منیک و بایپولار که به طور بالا پایین باشه در خودم ندیدم. شما فکر میکنید تشخیص غلط بوده؟
نه، میتونست. چرا فکر نمیکنید که دارو رو به اندازه خوردید که به جایی رسونده که اون بیماری رو از میان برده؟ چون یه احتمال هنوز اینه، برای که دیدید که عرض کردم برخی از اوقات حرف این است که شما با وجودی که منیک دیپرشن ظاهرا رفته بهتون میگه مدتی بخورید. اگر شما قرص رو میخوردید، بنابراین برخی از اوقات اون تداومی که شما داشتید قسمت هایی از مغز که باید فعالتر میکره فعالتر کرده، قسمت هایی که باید آرومتر میکره آرومتر کرده، ترشح قدرت و هورمون ها رو به تدریج متعادل کردی. بعدم وقتی شما دارو رو قطع کردید، بدن خودش اون رو چون همیشه این حالت داره به صورت جبرانی حرکت کرده و پیش برده. ولی یه احتمال وجود داره این دفعه یه حادثه اتفاق بیفته، دو سال دیگه دوباره بزنه بندازه. اونو نفی نمیکنم، ولی میتونه اون باشه. اجازه بدید من ازتون خواهش کنم روی خط باشید اگه مطلبی هست بعد از چند پیام.
خواهش
شنگان عجبند بعد از چند پیام با ما باشید.
هر یک شنبه شب 8-12 با آسو میوزیک و ترانه های شاد و متنوع با من مهران امینی روی موج 670 AM KIRN همراه شوید.
iranianhotline.com معتبرترین مرکز اطلاعاتی ایرانی آمریکایی به مناسبت هفتمین سالگرد موفقیت آمیز خود خدمات و قیمت‌های ویژه ارائه می‌دهد. 888-611-LIST 888-611-5478 iranianhotline.com
سلام، من سوزی خاتمی هستم از سنتو هدکوچرز در نورث پول با شما صحبت میکنم. سنتو کلاس به من گفت که احتیاج به مقداری از اسباب‌بازی برای بچه های مبتلا به سرطان در بیمارستان ماتل چیلدرنز هاسپیتال هست. لطفاً اسباب‌بازی های نو و بسته‌بندی نشده خود رو به محل خانه فرهنگ و هنر ایران واقع در 20215 سرکوی استریت کانوکو پارک کالیفرنیا 91306 از دوشنبه 13 تا چهارشنبه 22 دسامبر بین ساعت 10 صبح تا 4 بعد از ظهر بیاورید. سانتا کلاس قول داده اسباب‌بازی‌ها رو به بچه‌های ماتل چیلدرنز هاسپیتال تحویل بده. لطفاً اسباب‌بازی‌های خود رو به محل خانه فرهنگ و هنر ایران واقع در 20215 سرکوی استریت کانوکو پارک کالیفرنیا 91306 بیاورید. با تشکر و آرزوی سلامتی در ایام تعطیلات کریسمس برای همه شما شنوندگان محترم. سوزی خاتمی از نورث پول.
من الکس اسکندری از دفاتر حقوقی اسکندری و میشن از شما دعوت میکنم به برنامه از latriallawyers.com در شنبه شبها بین ساعت 5 تا 6 بعد از ظهر توجه فرمایید.
مأموریت من تغییر دادن مسیر تاریخ از طریق صدایم میباشد. با استفاده از این قدرت فرهنگ ها را پیوند داده و ناسازگاری ها را رفع میکنم. کلمات من قدرت عظیم دارند. استفاده از آنها برای نجات دادن زندگی در بازسازی یک ملت برای من افتخارآمیز است. صدای شما پرقدرت است. استفاده از آن برای بازسازی یک ملت همچون ارتشی نیرومند است. به قدرت صدای خود پی ببرید. برای اطلاعات بیشتر به سایت goarmy.com/farsi مراجعه نمایید.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر متجه، به صحبت شما شدم، ولی سوال اینجاست که در این مدت 3 سال که من در این حالت دارم، حالت معنی که بعد از من بهبودی پیدا میکرده هر بار، حالت معنی که اونچنانی که به اون صورت باشه در خودم نمیدیدم، ولی حالتهایی بود که حالت بیخوابی و یه مقداری صحبت کردن بیش از حد اینا داشتم. شما فکر نمی‌کنین در اصل اون داروها بوده که مقدار من برد بالا؟
برخی از اوقات چنین هست عزیز. برخی از اوقات داروها به دلیل تأثیرات خاصی که روی عده‌ای دارن یا قسمت دیگری رو که معمولاً برنمی‌انگیزه برانگیخته می‌کنن هست. به همین جهت است که افرادی هستن که مثلا داروی توجه و تمرکز رو میخورن، ولی اینا تازه توجه و تمرکز رو بیشتر از دست میدن. یا برخی از اوقات آدما دارو میخورن برای که جلوی خشم و عصبانیتشون رو بگیرن، خشم و عصبانیت افزون میشه. ولی من بر اساس فرض و احتمال اصلا درگیر بحث و گفتگو نمیشم. یک، حالات شما رو طی 30 سال نمیدونم، نه گزارش شما رو ناچار دقیق میدونم. بعدم قرار این بوده که مثلا فرض کنید وقتی شما فکر میکنید که حالتون نسبتا خوبه ولی یه نتایج بد و منفی میگیرید، که بعد با دکترتون صحبت میکردید یه فکری برای قرصتون میکردید، اگر اون زمان که مثلا 8 سال یا 18 سال قبل نکردید، حالا احتمالاً چه شده و چه نشده رو یک نمیدونم و فکر نمیکنم الانم حافظه و خاطره شما هر اندازم دقیق و ظریف باشه اصلا بتونه اونا رو یادآور بشه، با توجه به اینکه معلوم نیست آگاه و ناآگاه در ذهنتون دنبال چه هستی، یعنی میخواید چی رو برای خودتون یا برای دیگری ثابت کنید یا رد کنید. چون معمولا ما اطلاعات رو بعدن مثل یه کیس حقوقی که میخوایم چون طرف رو گناهکار یا بیگناه تشخیص بدیم، دنبال تمام اون چیزایی میگردیم که گناهکاری یا بیگناهیش رو ثابت کنیم. به جنبه دیگر کاری نداریم. اگرم به جنبه دیگر کار داریم، فقط به خاطر اینکه آماده باشیم اگر اون حرف زد ما چه جوابش بدیم.
بله.
اینه که نمیدونم الان اگر به من بفرمایید سوالتون این است که داروها میتونه تأثیری برخی از قد وارونه داشته باشه. بله، احتمال برخی از این داروها که تأثیر وارونه داشته باشه متاسفانه هست.
بله من متوجه صحبت شما شدم و خیلی جالب تشریح کردین برام. یه سوال خانوادگی هم میتونم ازتون بپرسم؟
تمنا میکنم بفرمایید.
سوال اینجاست که حدودا من 30 سال ازدواج کردم، سن 25 سالگی بود که من با خانمم ازدواج کردم.
فقط یه تمنا باید مجددا بکنم چون صداتون آهسته است.
به خاطر اینکه منطقه‌ای که ما هستیم یه مقدار اینترست این یه که هستیم بعضی موقع اینترستش خوب نیست بخاطر این مسئله است، ولی من سعی میکنم که الان صداش چطوره؟ خوبه؟
خب بهتره. آخه شما هر وقت که من میگید کوشش میکنم بهتر میشه، من دیگه وقت به محیط مرتبطش نمیکنم.
بله بله به هر حال الان صدا خوبه آقای.
بله الان بهتر شد. بله.
اینی که من 30 سال پیش ازدواج کردم همون 97
فرقی نمیکنه که 30 سال قبل میشه 979 یا 80.
بله 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 منظور این که نظر زمانی بعد از ازدواجم، سه ماه بعد از ازدواجم دچار ناراحتی افسردگی شدم، چون من افسر نظامی هوایی هستم، بعد از بازنشست بیمار کاری ندارم، بعد سه ماه در یکی از ماموریت هام اولین بار افسردگی پیدا کردم. من خودم گفتم که این چیه، ما هم آگاهی به اون صورت نداشتم، ولی مطالعات زیادی در واقع میکردم، هر که من میپرسید من نمیدونستم، همه میگفتن چی آخه چه ناراحتی داری، من گفتم بالا من خودم میپرسم ولی جوابی هنوز نتونستم بگیرم. ولی به هر حال دوران خیلی مشکلی رو به سر گذروندم، حتی 3-4 بارم شوک الکتریکی در هم بیمارستان نیروهایی گرفتم در سالهای گذشته، ولی همیشه این داروها رو من میخورم. بعد از اومدم آمریکا لیتیوم هم اندیکیتور رو به سر ما دادن، نام من مرتب لیتیوم رو میخوردم ولی عود میکرد، این ناراحتی عود میکرد، ولی بالا پایین داشت، بهتر میشدم ولی دوی هم رفته رضایت بخش نبود. تا اینکه حدود یک سال و نیم پیش که من با خانه ایکس وایفم جدا شدم، اصلا پنج ماه شدیم، حالم خیلی خوب شد، یعنی دارو قطع شد، یعنی نکنم خودم قطع کردم، با آقای دکترم معالجم که
خب اینا رو که من فرمودید فقط قسمت همسرتون نفرموده بودی، اونا رو که قبلا شما لوسی ببینید.
بله بله.
باز علامت منی که تون داره خودشو نشون میده، یعنی مطالبی که فرمودید باز دوباره دارید میگی. شما میتونستید بگید فقط قسمت فرمودید هم بهش سوالی دیگه است، نه اینکه من اشکالی دارم، میخوام یعنی به شما بگم دقیقاً منی کمینه.
بله بله،
یعنی تکرار حرف.
بله.
حالا به من بفرمایید، گفتید اگر موضوع دیگری است راجع به ازدواج خوشحال میشم بشنوم، یعنی اون اگه میخواد باز مرتبطش کنید
به اون. نه نه نه، من متوجه صحبت شما در از این ناراحتی شدم، اون گرفتم تقریبا، یعنی من حس میزدم ولی یه مقدار تردید داشتم در رابطه با این مانیپولیشن که استیونا شما ما الان شکافتین کاملا، من گرفتم، ولی این مسئله این که الان دارم میگم مقدار تکرار شد به خاطر این صدا و این احساسات اینجا بود که من گفتم شاید شما خوب نمیگین صدا رو. به هر حال این خلاصه کنم شاید شنوندی باشه پشت خط. بعد حالا یه حدود یک سال یه سال نیست که من توسط دکتر معالجم گفتم حالم خوبه، دارو رو همه قطع کرد برام، یعنی مرور زمان، و الان حدود یک سال دو ماه هست که من هیچ داروی افسردگی دیگه نمیخورم، ولی حالم متعادله، یعنی اینجوری خودم احساس میکنم، بالا پایینی به اون صورت ندارم. و اینی که این سوال اینجاست که شما فکر میکنید باز این اثر مسائل محیطی امکان داره باشه؟
همیشه هست عزیز، همیشه محیطتون میتونه باشه، ولی میتونه فقط دوران موقتی باشه، بدن یه مقداری حالا یا مقاومت میکنه یا خودش تولید میکنه، احتمال داره که برای همیشه بهبود پیدا کرده بشید، ممکنه دوباره برگردی. به جز بیتون با هم صحبت کردیم، من یه شنونده عزیز دیگه دارم میرفت.
خیلی ممنون از آقای دکتر، تشکر از همهات و لطف شما،
خواهیش ممنون،
روز خوبی داشته باشین آقای دکتر.
شما هم همین،
خدا
شما رادی ایران بفرمایید.
با من از قربان.
بعد متاسفانه من 7-6 دقیقه وقت دارم در خدمت بودم جان.
خواهش میکنم، خیلی ممنون. من سوالم خیلی سریع میگم، من یه پسر 12 ساله دارم، یه دختر 6 ساله، به خاطر مسائل اکانومی الان ما توی آپارتمان دو خوابه زندگی میکنیم، منتها پسر من میخواد اتاق خودشو داشته باشه، مرتب میره تو اتاق در میبنده و همش میخواد همه چیز مال خودش باشه، و وقتی هم بهش میگیم که با یه اتاق با خواهرت شیر بکن که من و مامانش هم یه نوع اتاق داشته باشیم، شدیداً مخالفه، طوری که واقعا تو عکس العملاش نشون میده. حالا من
سوالا واسه شما اینه، فکر می‌کنید این بچه دختی در تنهاییش چیکار می‌خواد بکنه و برای چی این پرایوسی رو؟
این پرایوسی بهانه‌اش اینه که من هوم ورک دارم، سر صدا باعث میشه که من نتونم کانسنتریت کنم، ولی وقتی میرم تو اتاق میبینم یا روی یوتیوب یا داره آهنگ گوش میکنه.
نه دروغ میگه. علاوه شما همیشه میتونید بگید هر زمانی که تو خواستی درس بخونی ما در اتاق رو ما برات می‌بندیم، ولی به ما بگو که اگه 2 ساعته 2 ساعته بر و هر دفعه بگو هومورک چقدره. نه ببینید، پسر شما دو تا چیز رو داره، یکی دنبال یه پرایوسی است که کارایی بکنه که میخواد کسی دیگه سر در نیاره، مثلا خواهری که معمولا تو این سن و سال میتونه خیلی فضول و گزارش دهنده باشه، که البته نیست، فقط کنجکاوه. و دوم اینکه به دلیل فاصله سنیشون یه خشم و قهری با او داره و در نتیجه او رو دوربر خودش نمیخواد. بگذاریم از اینکه بچه‌ها غالبا اینور اونور میرن، از دوستاشون میشنون که خونه خودشون دارن، اتاق خودشون دارن، با دوستاش وقتی مثلا صحبت میکنه احتمالاً اونا کسی دوربرشون نیست، اینجا هست. مخالفتش هم شما باید با واقعیت جواب بدید. حرف این است که پسرم چه خوب بود که ما وضع مالیمون طوری بود که میتونستی بی اتاقی هم برای تو داشت باشیم، ولی فعلا نیست، ولی به دنبال این فرصت هستیم که اگه کارا بهتر شد خانه مناسب رو بگیریم. تا اون زمان هیچ غیر از نیست. ناراحتی منم از هزار تا چیز ناراحت، یعنی ابداً اینکه بچه ها ناراحتن خب باشن، مگر ما در دنیایی هستیم که میتونیم یه روز ناراحت نباشیم؟ که میخوایم عادتشون بدیم که ناراحت نباشن. بنابراین خیلی از اوقات خیلی راحت و مشخص باید بچه گفت بسیار متاسفم ولی همینی که هست. شما اگر برید یه جایی حقوقتون میگید خب نمیرسه، میگن خب متاسف.
وقت نظر رشدشون اگر این پسر من با دختر من توی اتاق باشن مشکلی به وجود نمیاره در آینده؟
من دلیل نمیدونم. خب ببینید عزیز، اولا بچه ها حتی بهتره وقتی اتاق هستن با هم باشن، برای که مهم یافتن خودشون و دیگری است که از این طریق ممکن. ولی اگر بچه ها به هر دلیلی با هم در یه تضاد و تناقضی هستن که وقتی فاصله سنی از 3 سال میگذاره معمولاً به وجود میاد، خب اونجا ما مشکلمون فاصله سنیشونه و نوع ویژگی‌های روانی و شخصیتی یا علایقشونه، ولی آسیبی نمیبینه. از اون گذشته ما در جهان قید و بند و محدودیتی، مثلا جهان یعنی محدودیت، و به همین جهت است که اینکه بچه با واقعیت ها، اونم اون زمانی که بد و غلط نیست، با واقعیت ها وقتی اجتماع ناپذیره بهتر روبرو بشه. او تو زندگیش باید بدونه که آنچه که میخواد میتونه نداشته باشه و یا از طریق کار و کوشش باید به دنبالش بره، شاید داشته باشه. این است که اصولا اینو موانع، محدودیت ها، حتی برخی از اوقات به درستی باش برخوری مشقت ها، بچه ها رو قوی تر و نیرومندتر و آماده تر برای زندگی میکنه. ولی بچه ای که هرچی بخواد بهش بدید حتما از مادرش میارید. بعد از که بنده بارها عرض کردم شاید بدترین خیانت و این وسط جنایت پدر مادر این است که بچه ها رو آنچنان بار بیارن که بعدن با واقعیات زندگی نمیخونه و اونا رو از کار بیاندازن. مخصوصا وقتی شما توی شرایط خاصی هستید میتونید همچین درخواستی رو به صورت خیلی مشخص داشته باشید، تأسفتون رو ابراز کنید، نمیگم نکنید، ولی دلیل نداره که بخواید او رو راضی کنید به هر نوع دیگری. بعدم همونطور که خودتون اشاره فرمودید، ماجرای او میتونه نداشتن اون در حقیقت پرایوسی باشه که میدونه شما بدونید خوشتون نمیاد. خب شما یه مقدار قابلیت انعطاف بیشتری پیدا کنید، یعنی وقتی بچه کار بد و غلط و خطرناکی نمیکنه آزارش بذارید، حتی شما اگر اون رو دوست ندارید یا ترجیح نمیدید، تا اونم خیلی راحت‌تر بتونه مثلا تو اتاق هم احتمالاً موسیقی رو تو گوشش بذاره و بشنوه و یا احتمالاً با دوستاش اگه میخواد حرف بزنه حرف بزنه. به بیان دیگه مقدار فرصت بهش بدید، ولی وقتی که چیزی نیست و یا نمیتونه باشه دلیل نداره من شما خودمون رو گرفتار کنیم. پدری و مادری معناش این نیست که هر چیز رو بچه‌ها میخوان بهشون بدیم، اون چیزی که ضرورت داره و لازمه و بعداً داریم و ممکنه رو من کاملا میتونم بفهمم. ضمناً تو این سن و سال بچه‌ها دنیای خیلی پرپیچ و خمی دارن. علت همین است که چون خودشون رو نمیشناسند همیشه کوششی به جهت فاصله گرفتن دارن، برای اینکه نمیدونن کیو دارن و چیو دارن ارائه میدن و یا دیگران راجبشون چه نظری دارن، چون خودشون نمیشناسن. یعنی این مقدار بحران‌های این دوره است. من فکر که من اون تیپی که دارم 7 تا 12 و 13 تا 19 رو یا سی دی که از حدود هر کدومش 8 9 ساعت هست رو ترجیح میدم که شما همسرتون بشنوید، مقدار حتی قبلش، مثلا چون دختر 6 ساله دارید بهتر از هر دو رو باشه مقدار آشنایی پیدا کنید. ولی مواردی که میفرمایید چیزی نیست که آزاردهنده باشه یا خطرناک یا آسیب زننده باشه. ای بود یه مقدار شرایط و موقعیت رو بهتر میکرد، ولی برخی از اوقات ما در شرایط موقعیت رو بهتره که احتمالاً خیلی بهتر نمیشیم. به همجاست که شما میتونید از یه خانواده‌ای بیاد که اصول پدرمادر رعایت میکنن و از رشد و تکامل و موفقیت و پیشرفت‌ها و خوشبختی‌ها برخوردار بشید، از یه خانواده کاملا مرفه بیاد که به جای اتاق 3 تا اتاق داشتن تا دستشویشون بزرگتر از خانه من و شما بوده، ولی احتمالاً زندگی رو گم کردن و سر از یه جای دیگه در بردن. برخورد شما مهمه، ارتباط انسانی شما مهمه، دوستی و صمیمیت و آرامش و امنیت شما مهمه، به کار بردن یه اصول تربیتی مهمه. ولی داشتن اتاق و نداشتن اتاق برخی از اوقات اونقدرها مهم نیست. من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
تمام جوابم گرفتم.
لطف دارید عزیزم. خواهش می‌کنم. ممنون. شنگار ارجمند، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670 AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شدند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670 AM نیستند.
اقتصاد و خانواده. ایجاد یک آینده درخشان مالی با نیک کامی و حسین مجید. 1-800-335-7207 Woodland Hills, Beverly Hills, Orange County. 1-800-335-7207.
از این بهتر نمی‌شود. کریسمس امسال از زحمت رانندگی و دردسر فرودگاه و پرواز دوری کنید و با اتوبوس‌های کلاب 670 VIP تورز به شهر پرهیاهو و مسحور کننده لاس وگاس سفر کنید. اتوبوس‌های راحت و مجلل و قیمت خوب و ارزان، یعنی $70 برای رفت و برگشت هر نفر. کلاب 670 با همکاری VIP تورز امکان شرکت شما در کنسرت‌های لاس وگاس را به ارزانی فراهم کرده است. یعنی $70 برای رفت و برگشت هر نفر. حرکت از لس آنجلس به لاس وگاس 23 و 24 دسامبر، برگشت از لاس وگاس به لس آنجلس 26 و 27 دسامبر. به علت محدودیت جا لطفاً هر چه زودتر بلیط سفر خود را از طریق تلفن رایگان 1-877-397-6-671 تهیه کنید.
Club 670 is unaffiliated with station KIRN except for the club's sponsorship of the prior message.
This is Suzy Khatani calling from Santa's headquarters at the North Pole. He just told me we need more toys for the children who are cancer patients at Mattel Children's Hospital. Please bring your toys, new and unwrapped, to Khane Farhang o Hunar Iran at 20215 Sarakoi Street in Canova Park, California, 91306, from Monday, December 13th through Wednesday, December 22nd. Open every day from 10 a.m. to 4 p.m. Santa Claus said he will pick up the toys and deliver them to the boys and girls at Mattel Children's Hospital. Please bring your toys no later than Wednesday, December 22nd, so Santa can deliver them. The address is 20215 Sarikoi Drive, Canago Park, California, 91306. And Merry Christmas from Suzy Khatami at the North Pole.
وکالت و ادالت آمیخته با صداقت، فقط و فقط در دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی. 1-800 تصادف و یا 1-888-97-97-97-9
شنوندگان عزیز، به علت درخواست زیاد دکتر میرخانی برای مدتی محدود برنامه راز تندرستی را ادامه خواهند داد. توجه شما را همین شنبه ساعت 10 صبح به این برنامه جلب میکنیم. 310-228-98-98. آیا مایلید زندگی بهتری داشته باشید؟ دلتان می‌خواهد شغل بهتری داشته باشید؟ پس وقت آن رسیده که از این فرصت استثنایی استفاده کرده و از کلاس‌های رایگان و یا بسیار ارزان LAUSD ویژه بزرگسالان در غرب لس آنجلس استفاده کنید. از کلاس‌های بازیگری در تبلیغات تلویزیونی تا کامپیوتر و حتی اخذ دیپلم دبیرستان و سیتیزنشیپ در وست‌ساید کامیونیتی ادالت اسکول، ما کلاس‌های مورد نیاز شما را تدریس می‌کنیم. تلفن تماس 310-914-3565 و وبسایت westsideadultschool.org تماس بگیرید. منتظر چه هستید؟ برای یادگیری هیچ وقت دیر نیست. همین حالا شروع کنید. Westside Community Adult School 310-914-3565 Westside Community Adult School در West Los Angeles 310-914-3565